دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 88 از دوره علم ثروت که مرحله 11 هستیم، در واقع آخرین جلسه از مرحله 11 در خدمتون هستیم. انشاءالله با امید خدا یه جلسه خوبی رو برگزار کنیم. خب دوستان، بریم سراغ مورد بعدی. من خودم را جدا از دنیا، خدا، مردم زندگی نمی دانم، بلکه من بخشی از جهانم و با دنیا احساس یگانگی می کنم. یکی از بیشترین باورهایی رو که به ما داده بودن، حالا ندانسته، این بود که من قشنگ یادم روی شکرگزاری که میخواستم بکنم، مثلا فکر میکردم خدا یه چیز دیگه ایه، یه جای دیگه ایه، بعد من یه چیز دیگه ایم، یه جای دیگه ایم. حالا خدا خودش توی قرآن میگه من از رگ گردن به تو نزدیکترم، ولی آنچه که من آموزش دیدم، آنچه که من یاد گرفتم، حالا مثلا از نظر پدرم، عموم، این بود که خدا یه جدایی وجود داره بین من و خدا و اون حالا هر از گاهی به من یه لطفی میکنه، باید هی مواظب باشم. یعنی این حس جدایی، حس بیگانگی، حس غربت تو وجود من بوده و من در واقع به مرور زمان متوجه شدم که حالا خب خیلی در مورد این موضوع من تحقیق کردم، بررسی کردم، خیلی پیگیری کردم، مطالعه کردم و متوجه شدم که اصلا جدایی وجود نداره و این حس یگانگی، این حس یکی بودنه به من کمک میکنه که این احساس قربت رو، این حس دوری بودن رو از خودم بگیرم و فکر نکنم که اصلا من میخواستم شکرگزاری کنم، فهم کردم که حالا باید منت یک کسی رو بکشم یا مثلا تو زندگی من سری چیزا کم بود، بعد میگفتن بیا برو شکرگزاری کن، گفتم نه من از خدا دلخورم، حالا بیا برم شکرگزاری هم بکنم، یه سری چیزا تو زندگی من کمه، مثلا من به دنیا اومدم مادرم نیست، مرده، نمیدونم پدرم این شکلیه، شرط زندگیمون اینجوریه، خب من الان برم چه شکرگزاری بکنم؟ بعد یعنی خدا رو به عنوان یه شخص میدونستم و دنیا رو هم، چون خیلی در مورد دنیا صحبت شده بود که آقا این دنیا برای بعضی ها میخواد، برای بعضی ها نمیخواد، بعد فکر میکنم دنیا یه شخصیه، خدا یه شخصیه، بعد مردم جدا از من هستن، همه چی از من جداه. بیشترین دلیلی که این مشکل رو به وجود آورده بود این منی بود، منی که هر آدمی داره، منی که خود را جدا میدانست از همه چیز. یه جمله بزرگی هست، میگه این جمله برای هری پالمره، میگه وقتی که میگویی من، با جهان دوگانه میشوی. وقتی من میگی خودت رو جدا میکنی از کل دنیا. یکی از چیزهایی که مثلا من توی مسابقات میخوام همیشه اول باشم، بهترین باشم، توی مقایسه ها اگر من میخوام اولین خودم باشم، اولین و بهترین خودم باشم، این اشکالی نداره، ولی در مقایسه با دیگران همش میخوام یه برتری خاصی داشته باشم. این ریشه در جدایی داره. وقتی من میخوام از همه شماها سرتر باشم، این ریشه در جدایی داره. وقتی میخوام تو دنیا نسبت به بقیه آدم ها یه موجود خاصی بشم، یه شخصی بشم که دیگه اصلا هیچ کس مثل من نیست و اینا ریشه در جدایی داره. خیلی از فکرهایی که من میکنم ریشه در جدایی داره. ترس از مرگ حتی ریشه در جدایی داره. من در یک دنیایی هستم که بخشی از این جهانم و مردن بخشی از سیر تکاملی منه. ولی وقتی خودم رو جدا میدونم، شما نگاه کنید تو خیلی از دعاها، ما تو دعاهامون هم حتی خودمون رو جدا از دنیا میدونیم. ما فهم میکنیم یه موجود مجزایی هستیم. از قدیما من میدیدم مثلا توی فیلم تاریخی نشون میداد، تاریخ هم داریم اینو، فکر میکنم توی کتابای قدیمیت دینی هم باشه، که یه عده‌ای بودن میومدن میرفتن روی یه صخره ای، بعد سنگ میذاشتن همچنین میرفتن بالا، بعد با تیرکمون میخواستن خدا رو بزنن. بعد این ریشه این رفتارها، این گفتارها، این تصمیمات و انتخابها ریشه در جدایی داره. وقتی خودم رو از جهان، از خدا جدا میدونم، دست به یه سری کارها میزنم. پس من میخوام خودم رو با دنیا، با خدا، با همه چیزهایی که موجود هست خودم رو یکی بدونم. من بخش از این حس عزیز بودن رو به من میده. در واقع اگر بخوام درست بگم، من چون تو خونه خودمون، اینایی که میگم بچه در رابطه با من صدق میکنه، امیدوارم که شما نگاه کنید و تشخیص بدید ببینید آیا به شما هم مربوط میشه یا نمیشه. وقتی تو خونه خودمون زندگی میکردم، موقعی که بچه بودم، خب من با یه نامادریزه، خیلی از برداشت هایی که ما در رابطه با خدا و دنیا داریم، خیلی هاش مربوطه به دوران کودکی ما که در رابطه با خانوادمون، با خونمون داشتیم. یعنی این حس جدایی که من غریبم، من یه موجود اضافیم، یا یه بار سنگینیم تو این دنیا، یا جدا از همه این آدم ها هستم، اینو من از تو خونمون داشتم. مثلا من فکر میکردم، یعنی فکر میکردم که اینجوری بود، چون من نامادری داشتم، بعد تو خانواده‌ای که زندگی میکردم، خب همه بچه های نامادری من بودن، پدر برای اونا بود، مادرم برای اونا بود، انگاری من یه موجود اضافی بودم تو اون خونه، اومده بودم داشتم زندگی میکردم. بعد یه جور با من رفتار میکرد انگار من غریبم. همین حس و برداشت رو از اون آدما، از رفتارهاشون، اینو تعمیم داده بودم به دنیا، به خدا. یعنی خیلی وقتا تو دعا میدیدم که مثلا یه جورایی انگار دارم منت خدا رو میکشم که ما رو هم از خودت بدون، ما رو دور ننداز. و این حس نبود عزت نفس باعث به وجود اومدن این موضوع میشد. و این ته ته همه این توضیحی که دارم میدم میخوره به احساس عدم تعلق. فکر کن تو در جهانی داری زیست میکنی که هیچ احساس تعلقی نه به خونت داری، نه به زمینت داری، نه به سقفت داری، نه به آدم های دوروبرت داری، نه به دنیای پیرامونت و نه به خدایی که بالا سر. مثلا خیلی وقتا میگفتم فلانی تو رابطه خوبی با خدا داری، میتونی تو یه وساطت کنی هوای ما رو داشته باشی، یا فلانی تو برای من دعا کن. این درخواست من از فلانی که برای من دعا کنه نشانگر دوری من از خداست، نشانگر جدایی من از خداست. تو به خدا نزدیکتری، تو برای من دعا کن. و این نداشتن عزت نفسه. آدمی که خودش رو عزیز بدونه قطعا حس جدایی نمی کنه. این حس از آدم دور میشه. پس هر چقدر بیشتر خودت رو متعلق بدونی به این جسم، به این زندگی، به این حس، خیلی وقتا حتی بعضی از این استادای معنوی هم که اصلا نگاه کنی میبینی اصلا این فازه رو زیر پوستی دارن که این دنیا دنیای همیشگی نیست، این دنیا متعلق به مادیات، همه چیز اینجا با هم مربوطن، هر چیزی که تو این دنیا هست به هم یه ربطی دارن. و این بی ربط بودنه ریشه در حس جدایی میاد. من اگر نگران چیزی هستم، این نگرانی ریشه در مثلا خیلی از آدم ها سعی میکنن که فکر میکنن همه وظایفی که تو این دنیا وجود داره و کنترل همه چیز دست من هست. من اعتماد کردن به خدا برام سخت بود. چرا؟ چون خودم ازش جدا میدونم. فکر نمیکردم که انقدر با من خوب باشه، با هم یکی باشیم که بخواد مراقبت کنه از زندگی من. و بیشترین جایی که خودش رو این مشکل جدایی نشون میداد هنگام دعا کردن. همین الان درخواست هایی که داری، دعاهایی که میکنی، یه بار مثلا ازش فیلم بگیر، موقع دعا کردن دعای نرمالتو بکن، شاید پیدا کنی ببینی که مثلا تو دعاهات انگار داری از یه شخص، از یک شخصیت کمک میگیری. دوم اینکه انگار شخص و شخصیت دور از تو، انگار جدا از تو، و این حس باید از بین بره. مورد بعدی، من خودم را با نتایج، داشته‌ها و شرایط نمی‌سنجم، بلکه خودم را با تلاشی که می‌کنم می‌بینم و می‌پسندم. چقدر امروز در رابطه با خودت، خودت رو با تلاشی که می‌کنی می‌سنجی؟ یعنی ما توی اجتماعی هستیم، من الان خودم دارم می‌بینم، مثلا الان حرف زدن من در خانواده یه احترام خاصی داره نسبت به گذشته، گذشته مثلا 3 سال پیش. قشنگ وقتی اونا احترام میذارن میفهم، یا من مثلا اگه حرفی رو میخوام بزنم سکوت میکنم، میگن خب دقیقا، واقعا جدی، چه جالب. به چی نگاه میکنن؟ فکر میکنی به من، به حرفام نگاه میکنن؟ من که حرفام با سال 97 یکیه، ولی به نتایجم نگاه میکنن. خیلی از آدم ها، بچه من الان دارم میبینم، مثلا دارم میبینم که خیلی از جاهایی که دارم میرم و میام، حالا از کارواش گرفته، رستوران گرفته، هر جا پمپ بنزین گرفته، سوپرمارکت گرفته، بچه آدم ها ما رو به نتایجمون میسنجن. اگر ماشین داشته باشی، خونه داشته باشی، نمیدونم ماشین درست حسابی و گرون قیمت داشته باشی، درآمد داشته باشی، شرایط اجتماعی خوبی داشته باشی، لباس خوبی پوشیده باشی، آدما تحویلت میگیرن. اگر نداشته باشی خیلی تحویلت نمیگیرن. من میگم آقا این یه عرفه که تو جامعه داره اتفاق میفته، حالا چه خوشمون بیاد چه بدمون بیاد، از خانوادهمون گرفته. حالا من حداقل توی خانواده‌ای بودم که هر کس نتایج بهتری داشت، شرایط بهتری داشت، بیشتر تحویلش گرفته میشد و بعد بیشترم به حرفاش احترام میذاشتن، بعد حسای خوب بهش میدادن، ازش تعریف میکردن، در موردش صحبت میکردن. ولی اونی که نتیجه نداشت، بلای اینکه حرفای عالی بزنه، حرفای درستی بزنه، تحویلش نمیگرفتن. ما یه جمله معروف داریم، آقا نگاه نکن کیه داره میگه، ببین چیه داره میگه. ولی خب چرا این جمله رو ما ساختیم؟ برای اینکه دقیقا برعکسشه. چون نگاه کن ببین کی داره حرف میزنه، به چیزی که میگه اصلا توجهی نکن. این آدم پولداره، هر چی میگه درسته. دقیقا الان نگاه کنیم ببینیم، مثلا میگم اون روز خواهر من برای من ویدیو وارن وافت رو فرستاد، برای چی؟ گفت مثلا طرف گفته او 30-40 سال طول میکشد شبانه روز کار کنید تا پولدار بشوید. همین الان نگاه کنید ببینید، مثلا بعضی از آدم ها، حتی خود من، من مثلا یه حرفی رو میزنم که توی حرفام در ابتدا گفتم بچه ها میشود این گونه باشد که حتی بعضی لای حرف من، میتونم به جرات بگم شاید کمترین بازدارنده ها رو ایجاد میکنم تو حرفم، باورهایی که میگم خیلی سعی میکنم محدود نباشه یا محدود کننده نباشه، ولی قطعا لابلای حرفای من باز هم بعضی جاش احتمال داره که باورهای محدود کننده داشته باشه. میگم باز نسبت به تمام کتابا یا خیلی از استادا کمتر باورهای محدود کننده لای حرفام انتقال میدم، ولی مثلا طرف نگاه کنه مثلا میگن استاد تاچیبانا اومده داره صحبت میکنه، حالا دیگه هر چی میگه میگیم آره این درست میگه. چرا؟ چون این آقا نتیجه گرفته دیگه. من به جرئت میتونم بگم همین حرفایی که الان دارم میزنم، بذارید مثال بزنم ببینید، من مثلا دقیقا سال 97 داشتم همه اینا رو متوجه شده بودم، بعد میشستیم با بچه‌ها یه چند نفری بودیم صحبت میکردیم، که توی خاطراتم یه بار گفتم یه خانومی اومدم یه چیز جالب بگم، دفترشو باز نکرد یه ورقه سفید بذاره من رو خودکار مثال رو بنویسم، برد تای دفترش اون برگه به درد نخوری که داشت و گفت اینجا بنویس. یعنی انقدر در این حد برای حرف من ارزش قائل بود، ولی همون حرفا رو من همین الان دارم میزنم، طرف میگه آقا من مثلا این میلیون بهت پول میدم یه ساعت برای من حرف بزن. حرفا که همونه، ولی موضوع اینه که تو اجتماع این شکلیه. حالا تعارف که نداریم، تقریبا میشه گفت همه جا همین شکلیه. مگر فقط تنها به نظر منو، مگر در یکی از موارد اینگونه باشد که مادر به فرزند نگاه کند، اونم احتمال داره که همه مادرها این شکلی نباشه، که مثلا مادر دیگه به بچه نگاه نکنه که ببینه پول داره نداره، سواد داره نداره. معمولا توی انسان‌ها مادره یه مقدار این شکلی تره، و الا تو اجتماع پول نداشته باشی، ماشینت ضعیف باشه، نمیدونم هر چقدر تو از حرفای عالی بزنی، دارم در مورد خودم میگم دیگه، میگم آقا همین حرفایی که امروز من میزنم بابتش پول میدن مردم، اون روزها میومدم التماس میکردم، گفتم بابا بیاید من 5 دقیقه براتون صحبت کنم بگم چی به چیه کی به کیه. بعد طرف به شرایط من نگاه میکنم، گفتم اگه حرفای تو درسته این وضعیتی که داری چی میگه. من یه شاگردی داشتم، فکر میکنم حتما همتون هم دیدید، یه لایوی باش گذاشتم، این آدم شاید چند ده میلیارد تومان پول درآورد تو زندگیش ظرف یک سال و نیم دو سال. این آدم زندگیش از این رو به اون رو شد، ولی همین آدم همین حرفای منو در گذشته که شاید سال 97 بود، آخرای 97 بود، اومد گوش کرد، مثلا گوش میکرد، نگاه عاقلا در صفی به من داشت. همین آدم الان هم بری ازش بپرسی میگه شما به من تو شب بگی روزه، میگم روزه، در روز بگی شبه، میگم شبه. یعنی در این حد من قبول داره. چرا؟ اصلا چی شد که دوباره برگشت اومد تو کلاس های من شرکت کرد؟ فقط دلیلش این بود دید من رشد کردم. میخوام بهتون این، نمیخوام بگم حالا این بده یا خوبه ها، ولی میخوام بگم این شکلیه، دارم پرزنت میکنم، دارم میگم آقا این شکلیه. خب این وضعیت اجتماعی من تو خونمون میگم بهت. شما 3 تا برادر رو در نظر بگیرید در رابطه با پدر و مادری، 3 تا برادر، 2 تاشون وضعیتشون افتضاحه، یکیشون مولتی میلیاردره. اون میاد صحبت کنه، همه میگن واو این عجب حرفایی میزنه، اصلا حرفایی که این میزنه یه چیز دیگه است، این چنان سخن میگوید که هیچ کس نمیتواند آنگونه سخن بگوید. چرا؟ چون این آدم وقتی داره حرف میزنه پول داره. آدم پولدار هر چی بگه میگن آقا این یه چیزی میدونه میگه دیگه. بابا طرف میاد به حرفای طرف نگاه میکنه، مثلا یه آدم پولداره داره حرف میزنه، حرفاش اصلا ضعیفه، فکر کن حرفای چیپ داره میزنه، حرفای کوچیک داره میزنه، به حرفاش نگاه میکنه چیزی از حرفاش سر در نمیاره، روشو برمیگردونه و به بنز و بی ام وش نگاه میکنه، دوباره به وجد میاد، میگه بابا از تو دهن این آدم حرفایی رو داره میاد بیرون که داره به گوش من میخوره، که تهش میخوره به خروجیش، میخوره به این بنز و بی ام و. پس این آدم میدونه داره چی میگه. در یک خانواده 3 برادر هستن، 2 برادر بی پولن، 1 برادر پول داره، اون هر حرفی میزنه میگن درست میگه، اون یکی برادره از این 3 تا بی پوله، ولی حرفای سلامتی میزنه، میگن این اگر حرفاش درست بود، اگر حسابی بود، باید یه نتیجهی برای خودش میداشت. بعد بهش جدی نگاه نمیکنن. تو اجتماع میری با ماشین درست حسابی بری دم رستوران تحویلت میگیرن، بری دم شین فروشی تحویلت میگیرن، بری کارواش تحویلت میگیرن، بری پمپ بنزین تحویلت میگیرن، بری در خونه فامیل میخواید برید مهمونی، میگن ماشین خودشو برمیداره از جلوی در، تجربه کردم، ماشین خودشو از جلوی در برمیداره، میگه شما ماشینتو بذار اینجا، ماشین خوش میبره 2 تا کوچه پایینتر، هم به تو احترام میذاره، هم با ماشین تو به همسایه‌ها پوز میده. این وضعیتیه که اپیدمی هم از همه جا هست دیگه، همه قبول دارن این موضوع رو، میگن آقا کسی که حرف حسابی میزنه نتیجه گرفته دیگه، این نتیجهش نشون میده حرفای این حسابیه، ولی اینکه حرفای طرف رو نفهمیم، هرچی هم داره میگه ما متوجه نشیم، در صورت که میخوام بهت بگم حقیقت چیه. اگر من یه سری حرف ها رو میزنم، حالا من در رابطه با دوره علم ثروت دارم صحبت میکنم، یعنی علم این موضوع رو دارم در رابطه با این موضوع صحبت میکنم. حالا شما فکر کنید من از سر یه شغلی توی یه حوزه‌ای مثلا پلاستیک سازی، من رفتم اونجا به پول رسیدم، حالا اومدم دارم صحبت میکنم، اومدم توی جمع فامیل، خانواده، دوست و آشنا، یا اصلا پیج خودم دارم لایف میذارم، کارخونه پلاستیک دارم، هر حرفی که من میزنم دلیل بر این نیست که حرفای من درسته. من امروز شما اینو متوجه میشید، باورهایی که من داشتم اون باورها کمک کرده برای من درآمد عالی به وجود بیاد، باورهای مالیم. اما من دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ من دارم از گوشکوب تا ماهواره اظهار نظر میکنم. بینندگان، شنوندگان عزیز همگی میگن آقای همه چی رو داره درست میگه. دلیل بر این نمیشه، من باید ببینی من تو کدوم حوزه سررشته دارم. شما برید نگاه کنید، بسیاری از پولدارها هستند، بسیاری از پولدارها که پولدار شدن خودشون نمیدونن چجوری پولدار شدن. بعد همین پولدارها برادر دارن، خواهر دارن، بچه دارن، پدر دارن، مادر دارن. این چند نفری که اسپردم همه شون هم دوست دارن. ولی شما دیدید یه نفر تو فامیل خیلی پول داره ولی عزیزترین کساش، نزدیکترین کساش پولدار نیستن. هر از گاهی مثلا 1,000,000 به اون میده، 1,000,000 به این میده، 3,000,000 به اون میده، ولی بیشتر از این نمیتونه بده. اگر میدونست چجوری خودش پولدار شده به اونا میگفت اونا هم برن پولدار شن، حد اقلش این بود که از این دیگه پول قرض نگیرن. چون اگه میخواستم اینم پول لارچن رو پول این که نمیخواستم بردارن، اونجوری تازه پول خودشم بیشتر سیف میمون. در صورتی که نمیدونه چجوری پول لارشن، آدمی که به یه نتیجهی رسیده خودش نمیدونه چرا پول لار شده، اون آدمه هر حرفی بزنه دلیل بر نیست که همه حرفاش درسته، ولی تو اجتماعها به این صورته. وقتی اون آدم پول داره، با یه ماشین خوب اومده، زندگی لاکچری داره، هر چی بگه میگن درست میگن. برعکسش هم هستا، میشه یه آدم تحصیلات خوبی داشته باشه ولی، یعنی سواد خوبی داشته باشه در رابطه با یه حوزه، مثلا حوزه روانشناسی. آقا این آدم در رابطه با افسردگی و رهایی از افسردگی میتونه صحبت کنه، این آدم در رابطه با استرس و خروج از استرس میتونه صحبت کنه. اما بچه اینو گوش کنید، دلیل نمیشه اگر این آدم مدرک دکترای روانشناسی داره، این مدرک دال بر اینه که اگر اومد در مورد علم روانشناسی میتونه صحبت کنه، اظهار نظر کنه، چون سوادشو داره. اما اگر اومد در رابطه با پول، مثلا در رابطه با پول و ثروت و موضوعات مالی صحبت بکنه، یه نگاه به زندگی مالیش که میکنی میتونی بفهمی باورهای این آدم از نظر مالی در چه سطحی هستن. خیلی جالبه، دیروز یکی از دوستای عزیزی که حالا یکی از فالوئرهای من داشت پاسخش رو میداد که میگفت شما باورهای خودتون، یه آقای دکتری بود فکر میکنم که اومده بود یه جمله‌ای رو داشت میگفت توی پیج نوشته بود، کامنت گذاشته بود که علم ثروت ها 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 شیادین و فلان، یعنی این دیدگاهش بود. بعد من زدم نگاه کردم، دیدم مثلا این آقا دکتر بود، دکتر روانشناس بود، درمان زده بود، درمان قطعی خروج از استرس و افسردگی و این موضوعات. نگاه کردم مثلا انقدر تعداد فالوئرای این بنده خدا کم بود، یعنی تو حوزه خودش هم معلوم بود موفق نبود. من درکش کردم، حالا رفتم به اون بنده خدایی هم که بهش پاسخ داده بود سعی کرده بکوبونتش، رفتم تو دایرکت بهش پیام دادم گفتم که اصلا همچی چیزی نیست، دیگران نباشید. اون بنده خدا باورهایی روش احاطه پیدا کردن که خودش هم نمیدونه. این آدم تحصیلات روانشناسی داره ولی در مورد پول باورهای درستی نداره، به همین خاطر نتیجه مالی که نگرفته وقتی صحبت از علم ثروت میشه نمیتونه درک کنه. چون اگر میتونست درک کنه الان تو زندگیش این عددها تو زندگیش بود. یعنی به این معنا نیست که یه نفر اگر در مورد یک حوزه چیزی میدونه هر چیز دیگه‌ای در مورد دیگر حوزه ها گفت درسته. میخوام بهتون بگم حالا توی اجتماع در رابطه با اینکه ما رو با نتایجمون میسنجن، نه قراره که بریم باهاش بجنگیم با این اتفاق، بگیم نه اشتباهه، این چه کار اشتباه و غلطه. نه، یه موضوعیه که اپیدمی هم هست، همه هم قبول دارن، همه هم دارن زندگیش میکنن. من اگر اینجا اینو نوشتم من خودم را با نتایج، من خودم را با نتایج داشته ها و شرایطم نمیسنجم، بلکه خودم را با تلاشی که میکنم میبینم و میپسندم. بچه ها اینو در نظر بگیرید، خیلی از بچه ها بابت این موضوع رنج برده. مثلا طرف یک ماه داره رو خودش کار میکنه، بعد از این یه ماهی که داره رو خودش کار میکنه میاد چیکار میکنه؟ میاد به نتایج، چون انتظار داره که نتایجش الان دیگه تغییر کنه. بعد نگاه میکنیم اینه باز داره بهش توهین میشه، بیپولیه، شرایط بد، اوضاع خرابه، اینا رو نگاه میکنه. همین نگاه کردنه باعث میشه سرخورده بشه، باعث میشه ناامید بشه. که من دیروز داشتم به یکی میگفتم، گفتم ببین یه باقی داری که این باغه توش محصول داده، بعضی از محصولات کاله، بعضیاش خراب شده، بعد افتضاحه، یعنی محصولاتش خوب نیست. اوکی، شما میای تمرین که میکنی، میای به این محصولاتی که داری تو این باغ نگاه میکنی، هی افسرده میشی، هی ناامید میشی. عزیز من، این باغ سالها طول کشیده، دانه هایی که کاشتی رسیدگی کردی، درخت شده، میوه داده و این میوه های ناخوب در این درخت ها به وجود من. چیزی که الان داری درست میکنی، دانه هایی که الان داری درست میکنی میذاری رو زمین، این باقی که الان داری درست میکنی باید زمان بذاری تا این کامل بشه. یعنی من از روی این مورد میخوام بهت بگم که بزرگترین تمرینی که من هر شب دارم انجام میدم، به خودم نگاه میکنم و به خودم میگم ببین، فارغ از این که تو الان در حال حاضر در چه جایگاهی قرار داری، امروز چه کارهایی کردی؟ چون بچه ها اینجوری نیست که الان فکر کنید مثلا اگر 10 میلیارد پول بیاد تو زندگیت، چون تو نتیجه گرفتی دیگه ذهنت دست از سرت بر میداره و تو دیگه خوشحال خواهی بود. بهت قول میدم وقتی 10 میلیارد 100 میلیارد هم پول بیاد تو زندگیت، ذهنت توقعش رو از تو بیشتر میکنه. حالا دیگه بهت میگه نگاه کن، تو به این جایگاه رسیدی، دیگه نباید اینجوری رفتار میکردی، اینو میگفتی، این سوتی رو میدادی، اونجا ضرر میکردی، چرا این کار کرد؟ پس باز دوباره ذهن من، یعنی والد مستبد من، من را سعی میکنه با یک سری دلایل سعی میکنه سرکوب کردن، سرزنش کردن. بزرگترین تمرین من جلو آینه هر شب اینه، میگم ببین فارغ از این که تو امروز چه رفتارهایی کردی، فارغ از این که چه نتایجی به بار آوردی، فارغ از این که آدم خوبی بودی، آدم بدی بودی، هر چی که بودی، ببین برای خودم منطق دارم، میگم این منطق به درد شما هم بخوره، احتمالا به دردتون میخوره. روبرو آینه وای میستم، میگم ببین، به خودم میگم، میگم ببین پسر، خدا تو بدترین لحظات به تو نگاه کرد، تو رو قبول داشت که زنده ای دیگه، تو رو باور داشت که این راه رو بهت نشون داد، به تو ایمان داشت، به تو امید داشت، قطعاًم تو رو دوست داشت. چون آدم کسی رو که دوستش داره براش این کارها رو میکنه. گفتم ببین من میخوام راه خدا رو دنبال کنم، من نمیدونم خدا، همه اینا رو دارم به خودم جلو آینه میگم، میگم من نمیدونم خدا تو رو چجوری دیده که اینجوری عاشقت شده، من نمیدونم خدا به کجای تو نگاه کرده که به تو امید داره، به تو باور داره، به تو ایمان داره، من اینا نمیدونم، دقیق نمیدونم. چون چیزی که از تو به من نشون دادن این بوده که این آدم ضعیفه. خدا که بیکار که نیست، وقتی تو رو دیده، رو تو سرمایه گذاری کرده، رو تو حساب باز کرده، همین که تو زنده ای، همین که تو این راه هستی، همین که ازش هدایت خواستی، بهت آگاهی داده، همینا نشون میده خدا تو رو باور داره، بهت ایمان داره، بهت امید داره و دوستت داره که این کارها رو برات انجام داده، دست تو گرفته، از تو دل اون جهنم کشیدت بیرون. خدا اینجوری بهت نگاه میکنه، من ازش میخوام به منم کمک کنه که اولی که دنبال روش هستم، حالا لازم نیست حتما همه رو بفهمم بعد بیام منم همون کارها رو با تو بکنم، ولی ازش میخوام که به من بگه تو رو از کدوم دریچه داره نگاه میکنه، چی از تو دیده، چی از تو فهمیده که بقیه ندیدن و نفهمیدن، اصلا این متمایز میکنه خدا رو از آدمای دیگه. و بعد به خودم میگم اگر من خوب دقت کنم میبینم اون روزی که خدا داشت، یعنی سال 97، یعنی قبل از عید سال 97، اون روزی که خدا داشت برنامه ریزی میکرد رو تو، تو رو میساختتت، داشت به تو آگاهی میداد، داشت تو رو آموزش میداد. من دقیقاً بچه ها اگر بخوام، چون یه جمله بود همه خیلی از آدم ها میگم، میگن خدا تو جاهای کثیف و تاریک و سیاه نمیره، قلب تو تمیز کن تا خدا بیاد اونجا. بچه ها من دقیقاً سال 97 هنوز سیزده به در که نیامده بود، به جرأت میتونم بگم در یکی دو سه ماه گذشته من انقدر وجودشو دارم که اینو راست بگم. در یکی دو سه ماه گذشته قبل از سیزده به در من به شدت سقوط کردم از نظر انسانی، شخصیتی، روحی، فکری، رفتاری و اخلاقی. من به شدت سقوط کردم. یعنی به جرأت میتونم بگم من تو هیچ برهه‌ای از زندگیم به اندازه یا اون سه ماه قبل از سال 97 تو هیچ برهه‌ای از زندگیم اونقدر آدم بدی نشده بودم. چون معمولا امید رو از آدم ها بگیری آدم ها خطرناک میشن. و من چون دیگه امیدی نداشتم، ناامید شده بودم، موجود خطرناک شده بودم، بیشتر از بقیه بر خودم ها. و بعد من خودم رو، بعدی بخشی از خودم رو توی اون سه ماه تماشا کردم که واقعا از خودم خجالت میکشتم. حالا این فضا رو دارم بهت میگم، میخوام بگم خدا کی دقیقا اومد سراغ من؟ اون موقعی که من تو بدترین حالتهای فکری، روحی و اخلاقی بودم، اون موقع خدا اومد سراغ من. پس اینا رو توضیح دادم که بهت چیو بگم، بهت خواستم بگم من به اونجا فکر کردم دیدم خدا منو چجوری نگاه کرد که پذیرفت. بعد جواب آمد که خداوند تو را به نتایج رفتاریت، افکاریت، اخلاقیت نمی سنجه. پذیرش را از خدا یاد گرفتم. چون اگر خدا یه سری فاکتورا رو داشت، میگفت ببین من اگه بخوام هوای تو رو داشته باشم، دوست داشته باشم، بهت نزدیک بشم، باید گل و بالا بال بال باشی، لا 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 باشی، خیلی چیزا گفته میشه دیگه، باید همه اینا رو داشته باشی. من هیچ کدومش رو نداشتم. 180 درجه برعکس بودم. بابا یه انسان داره اینجا اقرار میکنه، اعتراف میکنه، میگه من در اون سه ماه سقوط کردم از نظر انسانی، درونی و شخصیتی و اخلاقی به شدت سقوط کرده بودم. حالا تو به من بگو در همان واپسین لحظات تنفس من بود که خدا آمد. وقتی اومد زندگی من رو دگرگون کرد. من میخوام بهت بگم اونجا چطور میتونست خدا به من نگاه کنه، نظر کنه در صورت که منو نپذیرفته باشه. فسوال من دیشب، دوباره همین دیشب سوال من از خدا این بود خدایا اونجا در اون لحظه که من تو بدترین شمایل خودم بودم تو چجوری به من نگاه کردی که من رو پذیرفتی؟ چرا اذیت نمی شدی؟ من که خودم رو تماشا می کردم در اون رفتارها خودم اذیت می شدم، خجالت می کشیدم، تو چگونه نگاه می کردی؟ پس تو منو پذیرفتی؟ چجوری می شی یه نفر رو دوست داشت قبلش نپذیرفتش؟ پس من باید بپذیرمت دیگه. تو منو پذیرفتی، دوستم هم داری، پس مگه میشه تو اشتباه کنی؟ من میخوام از تو یاد بگیرم. هر کار که تو میکنی من از تو یاد میگیرم. من میخوام دنبال روی تو باشم. دیگه از اونجا سقوط کرده تر خودم رو تماشا نکردم. وقتی تو اون لحظات اومدی به من عشق دادی، منو دوست داری، یعنی رفتارهای من، گفتارهای من، افکارهای من در دوست داشتن تو کوچکترین تأثیری ندارد. پس حالا اگر خدا اینجوری با من رفتار کرده، چون من با سند و مدرک دارم صحبت میکنم، از اون تاریخ به این ور زندگی من دگرگون شد. پس میگم من خودم را با نتایج، داشته ها، شرایطم نمیسنجم. همون کاری که خدا کرده، منو با داشته‌هام، نتایجم و شرایطم نسنجید. بلکه خودم را با تلاشی که می‌کنم می‌بینم و می‌پسندم. بلکه خدا من را با تلاشی که می‌کردم می‌پسند. ببین من همون موقع درست تو بدترین شرایط اخلاقی و روحی و فکری و اینا بودم، یا حتی نتایج باری، ولی یه چیزی تو وجودم بود. من دلم می‌خواست رشد کنم. من تمایل به تغییر و رشد رو داشتم، با اینکه بسیار ناامید بودم و خدا میدید من دارم دست و پا میزنم، دست و پا میزنم و کمک میخوام. من اینو گفتم که رو هوا چیزی رو نگفته باشم. اگر میگم آقا من خودم رو با نتایج داشته و شرایطم نمیسنجم، چون خدا با من اینجوری رفتار نکرد. چون اگر خدا میخواست منو با شرایطم داشته هام و نتایجم بسنجه، سمت من یه نفر نباید میومد. سمت من یه نفر، آقا من شما رو نمیدونم کجایی چیکار دارید میکنید، در خلوت یواشکیتون چه ها کردید، ولی در رابطه با خودم خوب میدونم دیگه. من میدونم اون روزی که خدا اومد سراغم، یا اون روزی که خدا گفت اکسپت به دعای من اجابت کرد، 3 ماه گذشتش من در بدترین حالتهای اخلاقی و فکری و روحی و شخصیتی و مالی و زندگی و نتایجم بودم. پس من از اون یاد میگیرم. هر کار که او میکند بهترین کار و درستترین کار است. منم با خودم همون جوری رفتار میکنم و این تمرین بزرگ هر شب منه. دیشب یه جمله رو جلو آینه به خودم گفتم من جو خودم رو نگاه میکردم، گفتم یعنی میشه یه روزی برسه من واقعا وقتی دارم به تو نگاه میکنم، یعنی به خودم گفتم وقتی دارم به تو نگاه میکنم هیچ برچسبی رو رو صورت تو، رو وجود تو نبینم، همه برچسب رو برداشته بشه. یعنی میشه تمام قضاوت هایی که به تو شده، که باعث دوری من از تو شده، اگر من به تو نگاه میکنم دوست ندارم، دلیل این دوست نداشتن اینه که قبل از اینکه به تو نگاه کنم نگاهی که به من داشتن رو به من توضیح دادن، منو تعریف کردن. گفتم یعنی میرسه یه روزی که من وقتی به تو نگاه میکنم به خود تو نگاه کنم، نه به تعریف هایی که شدی، نه به توضیح هایی که داده شدی. من در مورد تو اینا دارم به خودم هی میگم جلو آینه، گفتم من در مورد تو هیچ چیزی نمیدونستم جز چیزهایی که بهم گفته بودن. من هیچ وقت شانس این رو نداشتم که تو رو خودم مستقیم بی واسطه ببینم. من هر بار به تو نگاه کردم به قضاوت هایی که در مورد تو شد، مقایسه هایی که شد، انگایی که چسبوندن، من به اونا نگاه کردم. یعنی میرسه یه روزی که وقتی دارم به تو نگاه میکنم به خود تو نگاه کنم، نه به چیزایی که در مورد تو گفته شده. این حس دوری و جدایی و رنجش و ناراحتی و تنفر از تو فقط دلیلش یه چیزیه، پنبه تو جلو من زدن. من دقیقا وقتی به خودم نگاه میکنم در واقع من دارم به تصویری که برام توضیحش دادن نگاه میکنم. حالا حسی که به تو دارم امیر جون، حسی که به تو دارم متناسب با حرفهایی که برام زدن، که اون حرفها حس تولید کرده. حسی که من به تو دارم متناسب با تعریفهایی که در مورد تو برای من کردن و اون تعریفها حس تولید کرده. پس من با تو در ارتباط نیستم، با توضیحی که در مورد تو دادن در ارتباطم. این بزرگترین تمرین زندگی منه. ازت میخوام که از این به بعد، شاید من تنها کسی هستم که این حرف تو دنیا داره میزنه که میگه آقا همه میگن اگر مثلا 10 تا برنامه داری، میگه آقا این 10 تا برنامه رو لیست کردم امروز میخوام انجامش بدم. این 10 تا برنامه رو وقتی انجام میدی شبش احساس رضایت نسبت به خودت پیدا میکنی؟ من بهت میگم من، این نظر منه، من میگم اونم شرطیه. یعنی من مشروط برای این که من کارها رو درست انجام بدم خودم رو دوست میدارم. من اگر یه روز مریض بشم نتونم اون کارها رو دوست داشته باشم، وقتی خودم رو شرطی کردم نمیتونم خودم رو دوست داشته باشم. آقا میگه هر روز باید مؤدب باشی تا من بتونم دوستت داشته باشم. من یه آدمم، من هر روز نمیتونم مؤدب باشم، شاید بعدم بتونم، الان نمیتونم، الان زورم نمیرسه. خب پس ما نمیتونیم دوست داشته باشیم. عشق، احساس رضایت جیره‌بندی شده توسط کی؟ ذهن. عشق از کجا جاری میشه؟ قلب. قلب چه جوریه؟ بدون مرز. قلب، عشق توی قلبه. خب همین جوری بدون دلیل عشق جاری میشه. مغز وقتی به دنیا اومد بدو بدو اومد دور تا دور قلب رو حصار کشید. قسمیه دیگه، مغزه اومده دور تا دور قلب رو حصار کشیده. بعد گفته آقا ما مالک اینجاییم. قلب در چنگال ذهن قرار گرفته. قلب اخلاقش اینجوریه، همه چی رو کلن دوست داره، سه با هیچ کس، با هیچ چیزی مشکل ندارم. مغز اما برای هر چیزی حساب کتاب داره، شرط و شروط داره، ریاضی داره، میگه آقا اینو بده اونو بدم. ولی قلب اینجوری نیست. بعد قلب اینجاست، مغز اومد سری دور تا دورش دیوار چید، جیره بندی کرد. فکر کن یه چشمه رو در نظر بگیر که این چشمه ته نداره، همیشه هم داره ازش بهترین گواراترین آب خارج میشه. بعد فکر کن این قلبه، مغزه اومد دور تا دورش دیوار کشید، بعد گفتش که از همین چشمه گوارا خواست به من بده برای نوش جان کردن. گفت خب چی میخوای؟ گفتم یه ذره از این آب گوارای عشق قلب بده. گفت عزیزم اگر بخوایم بهت بدیم که شما بچه با ادبی باشی تا بهت بدیم. هر روز که بچه با ادبی بودی بهت یه جرعه میدیم، هر روز که مشقاتو بنویسی، هر روز که بتونی گل و بلبل باشی، هر روز که سر کار بری، هر روز که فلان کنی، هر روز که احترام بذاری، هر روز که اینجوری باشی، یه فاکتو یه دونه لیست به من داد 598,000 تا توش شرط گذاشته بود. گفته بود اگر اینا را رعایت کنی بهت میدیم یه جرعه بخوری. و از اون روز به بعد این عشقی که در قلب هست برای خودم و نه برای دیگران، شما نگاه کن، من برای عشق دادن به خودم شرط دارم، برای عشق دادن به مردمم شرط دارم. یعنی آدمهایی رو که نگاه کن، آدمهایی از تو محبت میگیرن که باید طبق سلیقت باشن، یه سری معیارها رو داری باید اونا رعایت کنن، باید با بچه گلی باشن، باید اینجوری باشن، باید اونجوری باشن، همه اینا رو باید رعایت کنن، مثلا وقتی میان دیگه باید ادای احترام کنن، نمیدونم فلان کنن. اگر اینا رو داشتین آدم های دور و برت، خیلی خب یه پیاله از اون عشق بهشون میدی. اگر نداشته باشن چیزی گیرشون نمیاد. آیا شما با همه آدم های دور و برتون از نظر عشق آیا یکسان رفتار میکنین؟ آیا من به مثلا اندازهی که عشق میدم به برادرم، به مکانیک ماشین من به همون اندازه عشق میدم؟ آیا ما این کار رو میکنیم؟ نمیکنیم. ما جیره بندی کردیم، قفسه بندی کردیم، بعد طبقه بندی کردیم، به این یه ذره، به اون یه ذره، به اون یکی بیشتر، به اون یکی کمتر، به این یکی اصلا نمیدیم. همون رفتاری که با دیگران داریم با خودمون هم داریم. بچه ها نکته جالب عشق این است، عشقی که در قلب است هیچ شرطی درش وجود ندارد. اگر جایی برخورد کردی با شرط و شروط، بدان رد پای ذهن آنجاست. من یه چیزی گفتم، شما 10 سال 20 سال دیگه همین یه تیکه‌ای که گفتم رو اگه الان متوجه نشید 10-20 سال دیگه متوجه بشید. عشق در قلب است، هیچ حساری ندارد، هیچ شرطی ندارد، هیچ مرزی ندارد. عشق مرز ندارد، اما ذهن پر است از چارچوب و شرط و شروط. هر جا که دیدید عشقی را بنابر شرطی میدهند، بدانید رد پای ذهن آنجا جاری است. پس از این به بعد بیاید تعریفمون رو در رابطه با خودمون عوض کنیم و این شکل و شمایل موضوع رو تغییرش بدیم که آقا من نسبت به خودم اگر میخوام عشق بدم، عشقم حداقل اگر میخوای شرط بذاری، از این شرطا نذار که هر روز اگر مؤدب بودی، سر کار رفتی، پول درآوردی، اینجوری بودی، اونجوری بودی، این کارا رو کردی، بهت عشق میدم. احساس رضایت میتونی داشته باشی. چون من همیشه نمیتونم یکسان باشم، پس بسیاری از روزها از داشتن عشق یا احساس رضایت محروم میشم. مورد بعدی، از تعریف کردن از خودم بسیار حس خوبی به خودم پیدا میکنم، چون من فقط شایسته تشویق شدنم. بچه ها در این چند روز گذشته، خصوصا مثلا در این یک روز گذشته، یک هفته گذشته، یک ماه گذشته، منصفانه چقدر از خودتون تعریف کردید؟ حالا این تعریف ها پیش خودت بوده یا پیش دیگران؟ سوالم اینجاست، وقتی الان داری از خودت تعریف میکنی، چه پیش خودت چه پیش دیگران، همچی مچاله نمیشی؟ چه احساسهایی داریم؟ میخوام ببینم چقدر از اون شخصیت قبلی فاصله گرفتیم که وقتی میخوای از خودت تعریف کنی چه حسایی بهت دست میده. من یکی از حسایی که بهم دست میداد زمانی که میخواستم از خودم تعریف کنم، یه صدای این زیرنویس مغزم مستمر میومد میگفت چش میخوری یا مغرور. و دیالوگ هایی که بعد اولا فهمی کدم اوه خدا داره حرف میزنه، بعد رد پای همه گفتگوهایی که توی ذهنم رو وجود داره رو زمانی که میخواستم از خودم تعریف کنم، همه رد پاها رو که دوبال بی کردم میدم در طی زندگی همه اینا رو شنیدم، یکشو فلان جا شنیدم، یکشو فلانی شنیدم، یکشو تو فلان شرایط شنیدم، بعدم اینا رو آدما بهم گفتن. بعد اونجا فهمیدم که این انباری از گفته ها و تصاویری است که از دیگران شنیدم و دیدم. بعدم خیلی جالبه. خیلی وقتا شاید در شما هم پیش اومده باشه، همین الانش هم یه وقتایی اگه حواسم نباشه، خیلی وقتا گفتگوهای درونی من با نام خداوند میان با من حرف میزنن. ای آدم مغرور، ای آدم حالا ما تو کره زمین بهش میگیم وجدان. در واقع وجدانه چیه؟ مجموعی از اطلاعاتی که باورها و اعتقاداتی که اطرافیانم داشتن به من دادن رفته توی مخزنی به نام وجدان. وجدان چیه؟ اون وجدانی که باورهای من مثلا بی وجدان چرا اینجوری این کارو کردی؟ خب اینی کی به من گفته بود؟ یادمه یه روزی بابام میگه آقا اینجوری نکن اونجوری نکن، اگه بکنی میشه بی وجدان. من چون اون کارو کردم یه چیزی همون باورها بود که تو من داشت صحبت میکرد. من مجموعه ای از همه باورها و اعتقادات نیاکانم هستم. حالا از تعریف کردن از خودم بسیار حس خوبی به خودم پیدا میکنم، چون من فقط شایسته تشویق شدنم. واقعا ازت میخوام تمرینت این باشه تا جلسه بعدی بیا یه ذره اول بیا یه کاری بکنیم ببینیم کیا از چون تو تعریف کنی از خودت، سریع اونایی که باهات حال نمی کنن یا باهات خصومت دارن یا بهت حسادت دارن یا ازت بعدشون میاد یا تو رو کم میبینن کوچیک میبینن یا به اصلا کلا باهات حال نمی کنن، اونا سریع پیداشون میشه. یه ذره خود تعریف کن این هفته به عنوان تمرین، یه ذره خود تعریف کن. کیا جرات دارن خودشون تعریف کنن؟ ما یه جمع هایی هست که من یه سری جمع هست که من میرم اونجا باید لباس ضد گلوله بپوشم وقتی بخوام برم از خودم تعریف کنم، به اندازه یه دقیقه دو دقیقه، چون اونجا قشنگ معلوم میشه. مخصوصا ببین بچه چند جاره بهتون بگم که مواظب باشید اونجا از خودتون زیاد تعریف نکن. آدمای ضعیف، آدمای فقیر، آدمای گرفتار، آدمای حسود، آدمای ضعیف از نظر شخصیتی روحی ها، جلو اینا یه ذره از خودت تعریف کنی، بعد اون موقع قیافشون رو نگاه کن، بعضیشون کبود میشن. و من میخوام بهت بگم فارغ از این که اون آدم ها چه حسی بهشون دست میده، من پیشنهاد میکنم، چون این بازدارندت رو از بین میبره، کمش میکنه، اون حس بد رو کم میکنه، باید چند بار جرأت پیدا کنی از خودت یکی دو دقیقه سه دقیقه تعریف کنی. آره من اینجوری هم این کارا رو میکنم، اینا از پسم برمیاد. بعد میخوام اون لحظه‌ای که تو این هفته داری این تمرین رو انجام میدی، وقتی داری از خودت تعریف میکنی به دو سه تا چیز نگاه کن. موقع تعریف کردن از خودت چه حسی به دست میده؟ موقع تعریف کردن از خودت چه حسی به اون طرف دست میده؟ موقع تعریف کردن از خودت ببین کجاهاتو داری میخارونی؟ به این موضوع دقت کنید. هر آدمی شروع میکنه از خودش تعریف که مخصوصا اونایی که اعتماد به نفس ندارن. تازه تعریفم نه، مثلا میگه ببخشید شما خودتون معرفی کنید. سلام علیکم من اسمم، ببین کجا تو، ببین تو کجا تو میخارونی. اکثرا آدما همه یه جاهاشونو میخارونن، یک سرشو، یک پیشونیشو، یک چونهشو، یک گوششو، اکثرا رو سمت ناحیه گوشه. بعد جیب میخاره؟ چرا من خودم رو تعریف میکنم یه جا میخاره؟ میخاره واقعا؟ نه نمیخاره. دارم یه بخشی از حواسم رو به اینجا پرت میکنم که این فشار این که خودم دارم تعریف میکنم بشه قابل تحمل. شما نگاه کنید، هم به خودتون هم به دیگران، هر کی اومد جلوتون از خودش تعریف کنه نگاه کنید. خب ببین، یا بعضی واکنششون اینجوریه، میخندن الکی. چرا؟ برای اینکه انقدر این کارو نکردیم. چرا نکردیم؟ چون نباید بکنیم که. آدم مگه باید خودش تعریف کنه؟ هر جا نشستی رسیدی بگو شماها خوبید من بدم. چه آدم معنویه، افرین، چقدر این انسان خوبیه. آدمی که خودش تعریف کنه میره جهنم. سن خودپسندی، خودت رو نپسند، از خودت تعریف نکن، همش بگو من به درد نخورم، چیپم، اینا خوبه، اینا درسته. آدمی که اینجوریه گفت من چیپم، من دوزاریم، من به درد نخورم، من نمیدونم فلانم، این آدم بی سوال و جواب میره بهشت. آدمی که گفت من ارزشمندم، من شایستم، من لایقم، من استعدادهای بی اندازه خدا تو وجودم گذاشته، خیلی قابلیت ها دارم، این آدم یه ضرب میره جهنم. این آدم منفوره. این آدمی که خودش رو پسندید خشم خدا رو میگیره. بعد جالب اینجاست، بعد من بچه شکرگزاری واقعی میدونی چیه؟ شکرگزاری واقعی، خداوند به من یه جسمی داد، یه شکلی داد، یه وجودی داد، یه ذهنی داد و یه سرنوشت، یه زندگی، یه شروعی رو به من داد. آنچه که خدا به من داد الان این شده. حالا من هر وقت میپذیرم اینی که هستم رو، یعنی شکرگزاری، یعنی میگم خدایا با این چیزی که الان هست میخوای بزرگترین شکرگزاری دنیا، بزرگترین شکرگزاری دنیا، بزرگترین شکرگزاری دنیا این است که بری جلو آینه وایسی و بگی خدایا من اینی که هستم رو دوست دارم، همینی که هستم رو میخوام، ممنونم از اینی که هستم. این بزرگترین شکرگزاری دنیاست. حالا پس آدمی که میگه همینی که هستم و دوست دارم، من همینو میپسندمش، من راضیم به رضای تو خدایا، یعنی چی؟ رضای تو این بود دیگه که من این بشم. خداوند نمیدانست، منو گوش کن، خداوند نمیدانست من وقتی به دنیا میام چند ماه دیگهش مادرم میمیره، بعد من زیر دست یک زنبابایی که بند خدا مغزش آسیب خورده بود با خودش حرف میزد. این آدم با خودش حرف میزد با صدای بلند، به من دیگه قطعا رحم نمی کرد. من در یک خانواده وحشتناک، فقیر از نظر عاطفی، فرهنگی، روحی، فکری، شخصیتی و مالی قرار میگیرم، یه جمعیت 7-8-10 نفری ان اونا، من تک و تنها توی اون سن پایین، زنبابای من بنده خدا با اون مغزش فکر میکرد که منی که به دنیا اومدم مقصر اینم که مادر من با بابای من ازدواج کردن حوو شده و اینا، فهمی که منم مقصر. این نمیتونست تفکیک کنه که من اصلا نمیدونم اینجا کجاست، من کیم، اینا رو نمیتونست بفهمه. و من در 10-15 سال اول زندگیم هر روز بی استثنا هزاران بار کتک میخوردم، تحقیر میشدم، توهین میشدم، مثل یه توپ چرتی که بودم، هر کی را میرسید یه لگد به من میزد. خدایی که عالم است بر همه چیز و او دانا و آگاه و بالغ است، خداوند علم غیب دارد و میداند چگونه میشود و چگونه نمیشود، همه یه چیزها را میداند و بارها گفته ما ناظر بر همه چیز هستیم، عالم بر همه چیز هستیم، نمیدانست که من در 10-15 سال اول زندگیم با این دوستای گلمون که بسیاری از این شخصیت هایی که بعضی وقتا شبیه هیولا می شدن و بدترین شکل و شمایل انسانیت رو به نمایش می ذاشتن و من بند خودم وسط بودم، با یه روح پاک الهی که هرچی می دیدم و می شدیدم رو دانلود می کردم، باور می کردم، قبول می کردم. بعد که بزرگتر می شدم، می شد 10-15 سال 20 سالم، آن آسیب هایی که خورده بودم خب قطعا حالا دیگه سر بیرون آورده است و آنها در اشتباه باعث می شد که من افسار گسیخته تر بشوم، ترسوتر بشوم و با باورهای داغونم از اهم از موضوعات بالی هرچه تلاش کنم نشود و بگم ببین خدا با من دشمن است، از نظر روابط نشود بگم ببین همه جا من گیر افتاده بودم. سوال من اینجاست، آیا خدایی که عالم بر همه چیز است نمیدونست که من در 15 سال اول زندگیم توی اون فضا به دنیا بیام با اونا بزرگ بشم چه هیولایی میشوم؟ اینو نمیدونست؟ چه آسیب هایی میخورم؟ اینو نمیدونست؟ پس امروز میگم خدای راضیم به رضای تو، یعنی جونیست که الان خدا منو ببینه رو سیاره زمین بگه اه اه این چون اینجوری شد پس چی بیام بیرون؟ من مثلا یک مرد روحانی گل بلبلی که نه دیگه اون میشدم. بزرگترین شکرگزاری این است که اینو دوستش داشته باشی و بگی راضیم به رضای تو خدایا، اشکالی نداره چی بر من گذشت، مهم اینه که از اینجا به بعد رفتاری رو با خودم بکنم که هیچ کس با من نکرد. این بزرگترین شکرگزاری به نظر من، که خدا بگه این با سرنوشتش نجنگید، این با آنچه بر خودش گذشت نجنگید، به صلح رسیدم. خب بچه ها بریم برگردیم حالا ادامه کلاس رو دوباره ادامه بدیم تا موارد زیادم مونده این موارد رو بگم که کلاس آخر مرحله 11 به اتمام برسه. خب بچه‌ها بریم سراغ مورد بعدی. تمام آرزوها، خواسته‌ها و رویاهای من حق طبیعی من هستن و برام کاملاً منطقی هستن و همه اینها رو حق مسلم خودم میدونم. آیا آرزوها، خواسته‌هات، رویاهات رو، اهدافی که داری رو حق خودت میدونی؟ آیا اینها برای تو منطقی شده؟ آیا این تمرین‌ها رو انجام داده؟ قطعاً من تو دوره‌های قبلی اینا رو توضیح دادم که چجوری خواسته ها و آرزوها رو منطقی کنیم، چجوری اهداف خودمون رو شدنش و رسیدنش رو منطقی کنیم. آیا حق مسلم خودت میدونی؟ قطعا دو تا مورد رو باید رعایت کرده باشید. یک، عزت نفس مستمر باید گوش کرده باشید. وقتی به آرزوها و خواسته ها و رویاهات نگاه میکنی، الان اون حسی که خیلی از تو دوره رو دیگه نباید داشته باشی. بچه ها لازم نیست الان حتما داشته باشی تا خیالت راحت باشه، باید خیالت راحت باشه تا بتونی داشته باشیش. لازم نیست حتما داشته باشیش تا مطمئن باشی، باید اول مطمئن باشی تا بعد داشته باشیش. یعنی قبل از رسیدن باید اون حسا در تو شکل گرفته باشه. ایمان و باور یعنی اطمینان، یعنی مطمئن بودن. آیا ایمان و باور داری که این خواستا برای تو شدنی منطقیه و حق توه؟ من ازت میخوام که حتما روی این موارد کار کنی، چون این سوالی رو که آوردم یا این در واقع متنی که آوردم خواستم بیشتر در رابطه با این موضوع دوباره مرور کنیم، ببینی آیا آرزوهاتو وقتی داری بهش فکر میکنی هنوز به شکل یک آرزوی دست نیافتنیه یا یک موضوعیه که به زودی تجربهش میکنی. آیا خودتو داری آماده میکنی برای اینکه زندگیشون کنی؟ آیا شخصیتت فکر میکنی که دیگه داره کامل میشه، آماده میشه برای تجربه اون اتفاق؟ باور کنید من تو چند تا لایو توی این اینستاگرام هم گفتم که توی یه موضوعی رو خودت گندش کرده بودی، خودت هم باید کوچیکش کنی. اگر چیزی رو امروز توی زندگیت نداری چون تو ذهنت نتونستی بگنجونیش، امروز باید خودت بتونی. حالا از چه بودی به خودت نگاه میکنی؟ خب سال قبلی اینو داشت نشون میداد که آقا من وقتی خودم تعریف میکنم اگر حس خوبی ندارم به تعریف کردن از خودم، یعنی هنوز حق خودم نمیدونم این آرزوها رو. تو اون بخشی که باورهای مالی رو داشتم توضیح میدادم، اگر موضوع مالی رو خیلی قضیه گنده و جنایی بدونی، باز هم یعنی تو اون بخش هنوز اون کاری که باید رو نکردی. پس ازت میخوام که دوتا موضوع رو اینجا حلش کنی. یکی این که انقدر قضیه رو برای یعنی دونه دونه این سوالایی که در مورد عزت، مثلا اون دو ماهی که در مورد عزت نفس صحبت کردم تو دوره علم ثروت، باید انقدر رو اونا کار کنی که واقعا بدونی که آقا حق مسلمه من، اصلا چیز عجیبی نیست من پولدار بشم، چیز عجیبی نیست. تا وقتی یه چیزی در وجود تو عجیب باشد در زندگی تو رخ نمیدهد. وقتی هنوز به پولدار شدن فکر میکنی مثلا استراب میگیری، یعنی یه کدهایی رو هنوز بر نداشت. یعنی من ازت میخوام همه اینا هم چجوری حل میشه. الان دو تا موضوع رو دارم توی این متن میگم، یکی عزت نفسه، یکی باورهایی که به پول داشتی چقدر در مورد پول پولو گنده کرده بودن، پولو مضر نشون داده بودن، گفته بودن پول غیر معنویه، پول مضر آسیب زننده است، بابا هر کسی نمیتونه، اصلا یه اتفاق نشدنیه، حالا برای هر کسی نیا شانس باید بیاری. اینا رو آیا درست کردی؟ اینا رو درستشون کردی؟ به اینا رسیدگی کردی؟ حلشون کردی؟ در رابطه با خودت در موضوع این که این پول حق طبیعی تو، رسیدن به خواسته و آرزوهای تو حق طبیعی تو، این چجوری شکل میگیره؟ آیا تمام تمرینایی که تو دوره عزت نفس گفتم انجام دادی؟ بر خودت هی گل خریدی، هی احترام گذاشتی، مواظب خودت بودی، خودت رو تو جایی که پرتنش بوده قرار ندادی، از خودت محافظت کردی، وجود خودت رو مقدس شمردی، به وجود خودت احترام گذاشتی، هوای خودت رو داشتی، پشت خودت در اومدی، تک تک دفعاتی که اشتباه کردی و به خودت فرصت اشتباه دادی از خودت حمایت کردی، پشت خودت وایسادی، نه این که بری با دیگران بجنگی ها. این که من خودم رو دوست دارم از خودم حمایت میکنم به معنی نیست که اصلا آدمی که این کارا رو میکنه با هیچکی جنگی نداره، چون آدمی که در رابطه با خودش مهربانه، آدمی که از وجودش عشق جاری میشه، یعنی هر کی بهش نزدیک بشه مهربونی میبینه فقط، چون محصول و خروجی رابطه عاشقانه تو با خودت عشقه. وقتی عشق در وجودت جاری باشه هر کسی به تو نزدیک میشه از تو عشق تراوش میشه، از تو مهربانی تراوش میشه. هر چقدر که خودت رو درک کرده باشی آدم ها بهت نزدیک میشن، حتی اگر آدم های اشتباهی هم باشن خطا کنن تو درکشون میکنی. کدوم مورد رو میخوای بگی؟ که چون بعضی ها عزت نفس رو با بیادبی اشتباه میگیرن، بعضی ها عزت نفس رو با خودخواهی منفی اشتباه میگیرن. عزت نفس تو کدوم مواردش تمرین کردی؟ مثلا من تو رابطه خودم با خودم شروع کردم تمرین کردم خودم رو درک کنم. خب خودم کیه؟ من مثلا یه منی دارم که افسار گسیخته است، یه جای بیادبه، یه جای فلانه، یه جای یه سری کارهای اشتباه رو میکنه. شروع میکنم خودم رو درک کردن، پذیرفتن خودم، با خودم مهربونی کردن. چرا؟ چون میدونم عشق همه چیز را درمان میکنه. اگر خودم رو درک میکنم به معنی نیست که تایید میکنم کار اشتباهمو، به خودم فشار نمیارم، خودم رو دعوا نمیکنم، برای خودم وقت میذارم با صبوری به خودم بهترین ها رو توضیح میدم، سعی میکنم اهرم رنج و لذت رو تعریفش رو عوض کنم که آقا مردم آزاری توش لذت نیست، محبت کردن توش لذته. اینا یعنی من در رابطه با خودم اینجوره. حالا کسی که خودش رو داره درک میکنه، بابت هر رفتار خودش به خودش حمله نمیکنه، یه آدمی میاد روبروش قرار میگیره که یه سری رفتارهای ناسالم داره، آدمی که تمرین کرده باشه خودش رو درک کنه، دیگری رو هم راحت میتونه درک کنه. آدمی که تمرین کرده باشه که خودش رو بفهمه، دیگری رو ببینه، راحت میتونه بفهمش. آدمی که تونسته تمرین کنه از خودش حمایت کنه، دیگری رو میبینه میتونه ازش حمایت کنه. آدمی که پشت خودش در اومده دیگری رو ببینه، پشت اونم در میاد. یعنی انجام کارهایی که تمرینش رو خودت انجام دادی رو دیگران خیلی ساده است. بابا سختش رابطه خودم با خودمه. رابطه من با دیگران خیلی آسونه. اینکه من بتونم خودم رو ببخشم، وقتی تمرین کرده باشم خودم رو ببخشم، به خدا بخشیدن دیگران مثل آب خوردنه. سختش اینه که من با خودم کنار بیام. وقتی من تونستم با خودم کنار بیام، خودم رو بپذیرم، کنار اومدن با دیگران و پذیرفتن دیگران مثل آب خوردن میمونه. پس الان توضیح دادم متوجه شدی آدمی که عزت نفس داره، آدمی که رابطه خوبی با خودش داره، وقتی آدمای دیگه بهش نزدیک میشن ازش عشق جاری میشه، مهربانی جاری میشه، درک و فهم جاری میشه. اینو میگم برای اون آدمایی که اومدن از توی دوره عزت نفس من این برداشت کردن آقا من هر کاری دلم میخواد بکنم، بذار به همه توهین کنم. اتفاقا چند روز پیش یکی توی اینستا پیام داده بود، یه خواهر برادر بودن کی بودن با هم بحث داشتن که آقا پس ما اگر عزت نفس یعنی خودمون بودن، پس من الان دلم میخواد توی ساختمونمون هر کاری دلم میخواد نصف شب صدا رو زیاد کنم، یا مثلا یه قانونایی داره کشور ما میگه آقا مثلا با لباس درستابی باید بیایی تو اجتماع وارد بشی و نمیدونم فلان، هر جایی یه آداب خاص خودش داره و من هر کاری دلم میخواد بکنم. گفتم من کی این حرف رو زدم؟ یعنی اون آدم ها برداشتشون این بود عزت نفس یعنی جامعه ستیزی، خودم بودن یعنی جامعه ستیزی، خودم بودن یعنی بیادبی، خودم بودن یعنی زورگویی، فقط من مهمم و آقا من در رابطه با خودم هر چقدر که تمرین درستی تو هر زمینه‌ای کرده باشم در رابطه با دیگرانم همون کار رو انجام میدم. اگر دیدی مردم رو نمیفهمی، اگر دیدی سری به مردم پرخاش میکنی، اگر دیدی سری مردم میخوای ببری زیر سوال، دعواشون کنی، بزنیشون، نابودشون کنی، تحقیرشون کنی، هر کاری که داریم میکنیم، چه من چه شما هر کدوممون داریم این کارو میکنیم، بدون تو اون بخش همون رابطه رو با خودمون داریم. اگر یه نفر اشتباه میکنه و ما به شدت باهاش برخورد میکنیم، بدون خودم وقتی اشتباه میکنم هنوز تو اون بخش به شدت با خودم برخورد میکنم. اگر میبینی گذشت در رابطه با دیگران نداری، مطمئن باش در رابطه با خودتم تو اشتباهاتت گذشت هنوز نداری. اینا عزت نفسه که داره لنگ میزنه. تو نمیتونی بگی نه من دیگه نمیگذرم، به خاطر خودم همچین گذشتی رو نمیکنم، اون آدم داره این کارو میکنه. عزیز من اگر تو گذشت کردن رو با خودت تمرین کرده باشی، با دیگران به راحتی میتونی به اجرا بذاری. آخر عزت نفس اینه که تو یه فرد دوست داشتنی هستی، ولی نه این دوست داشتنی بودن به معنای مردم راضی کن بودن باشه، نه تو نقش و ادا و اطوار باشه، واقعی واقعیه. چجوری اینقدر دوست داشتنی شدی؟ چون من خودم رو میگم، مثلا شما رو نمیگم، منی که دارم یک موجود عجیب غریب وحشتناک افسار گسیخته خودمحور جنگجو نمیدونم کینه‌توز و و و و این منه رو که هر کدوممون یه سوادی در مورد اون بخش ذهنی خودمون و ایگوامون داریم دیگه. بعد فکر کن من وقتی به اون من خودم نگاه میکنم، یه بچه بیش فعال واقعا خرابکاره. اگر من تونستم با این بچه به صلح برسم، شک نکن با به صلح رسیدن با شما برام آب خوردنه. میگن سخت‌ترین کار اینه که از خودت رد بشی، از خودت عبور کنی. سخت‌ترین کار اینه که به خودت باور رو برسونی، تو ایمان بیاری بقید، تو خودت رو متقاعد کنی. سخت‌ترین کار دنیاست. من به راحتی میتونم همه رو متقاعد کنم، ولی خودم رو نه. پس قورباغه بزرگه اینه که من اول بتونم در رابطه با خودم به اون گونه رفتار کنم. یادت باشه هر وقت در روابط اجتماعی با آدم ها، حالا دوست، آشنا، فامیل، غریبه، هر کسی، داری رفتارهایی رو میکنی که هر رفتاری رو میکنی قشنگ میشه فهمید، یعنی کسی سوادش داشته باشه میفهمه تو اونجا نمیبخشی، اونجا جنگجویی، اونجا داری تلافی میکنی، اونجا داری نمیدونم اذیت میکنی، اونجا داری مقایسه میکنی، اونجا داری قضاوت میکنی، اونجا داری تنبیه میکنی. هر کاری که داری میکنی، تمام این کارها داره این پیامو میده، تمام این تمرینها رو با عزت نفس خودت نساختیشون. دقیقاً همون کارهایی رو که با دیگران داری میکنی، دقیقاً همون کارها رو داری با خودت میکنی. یعنی کودکت از تو وحشت داره، میترسه از این که اشتباه کنه. اشتباه کنه اخلاق تو رو میشناسه. از کجا فهمیده اخلاق تو رو؟ آقای فلانی، خانم فلانی اشتباه کرده، تو خونش رو میخوای بخوری. از روی این میتونه بفهمه کودکت که تو تیپ رفتارت چجوریه. اینا یعنی من تو این بخش از البته اینا که دارم میگم خدا میدونه خودم هنوز در این زمینه ها یه جاهایی مشکل دارم. یعنی من یکی از مشکلاتی که دارم اینه که مثلا سر چهارا که وای میستم نپذیرفتم هنوز، مثلا سر هر چهارایی که وای میستم میدونم 10 تا بچه های قد و نیم قد میان، یکی اسپندوت میکنه، یکی آب میخواد، یکی پول میخواد، یکی به همشون هم با طلبکارن. بعد من هنوز نتونستم اینو بپذیرم. توی این نپذیرفتنه یه بخشی از وجود من هست که انجام میگیره ولی من نمیتونم بپذیرمش، تو وجود خودمه. هنوز تو اون بخش ضعیفم. چرا؟ چون تا اینا میان سمت من یه دفعه واکنش نشون میدم. حالا یه دقیقه سا زود بلافاصله هم تأسیس میکنم ولی اون یه دقیقه هنوز سر جاشه. من مورد بعدی، من توانایی ها، قابلیت ها، استعداد ها، هست های منحصر به فردی دارم که فقط در من هستن و به جای حسادت به دیگران وقتم را صرف کشف و استخراج این طلاهایی که در وجودم هستن می کنم. چقدر در رابطه با خودت بیشتر وقتت رو صرف خودت می کنی؟ بچه بیشترین زمانی که در طول روز داری صرف می کنی، داری وقتت رو صرف دیگران می کنی؟ بیا چراییاش با هم نگاه کنیم. من بیشتر زمانها دارم به بیرونم نگاه می کنم یا به خودم؟ اگر به بیرونم نگاه میکنم، به کدوم بخش از بیرونم نگاه میکنم؟ یعنی مثلا دارم به آدما نگاه میکنم. اگه داری به آدما نگاه میکنی، داری به چیشون نگاه میکنی؟ به ضعفاشون یا به نقاط قوتشون؟ اگر به ضعفاشون نگاه میکنی، چرا داری به ضعفاشون نگاه میکنی؟ اگر به نقاط قوتشون داری نگاه میکنی، چرا به نقاط قوتشون داری نگاه میکنی؟ در رابطه با خودم، اگر دارم به خودم در طول روز بیشترین وقت رو صرف خودم میکنم و به خودم نگاه میکنم، به ضعفام دارم نگاه میکنم یا به حسنهام؟ اگر دارم به ضعفام نگاه میکنم، چرا دارم به ضعفام نگاه میکنم؟ اگر به حسنهام نگاه میکنم، چرا دارم به حسنهام نگاه میکنم؟ و چراییش جواب منو میده. چرا داری به ضعفات نگاه میکنی؟ چون فکر میکنم تمام من ضعفه. چرا داری به حسنهات نگاه میکنی؟ چون فکر میکنم که من حسنهای زیادی دارم. چرا داری به حسنهات نگاه میکنی؟ چون نگاه میکنم ببینم کلا من دو تا بیشتر حسن ندارم. با این دوتا هست به چه دردم میکنه؟ چرا داری به ضعفات نگاه میکنی؟ دارم نگاه میکنم ضعفام روز به روز داره کمتر و کمتر میشه. چرا به ضعف دیگران نگاه میکنی؟ چون میفهممشون، اونا هم مثل من از این ضعفا رنج ببرن، درکشون میکنم و بهتری راه اینه که بهشون عشق ببرزم، مهربونی کنم تا اونا هم باور کنن که شما فقط اون ضعفات نیست. حالا چرا داری به ضعفای فلانی ها نگاه یا مردم نگاه میکنی؟ چون دارم از سعی میکنم به ضعفای اونا نگاه کنم، ضعفای خودم رو انکار کنم، بگم اونا ضعف دارن. چرا داری به حسن دیگران نگاه میکنی؟ چون وقتی تمرکزم رو حسن خودمه، دارم به حسن اونا هم نگاه میکنم. اصلا کلن دیگه غیر ارادی همش تمام تمرکزم رو حسن هاست، چه خودم چه دیگه. چرا داری به حسن دیگران نگاه میکنی؟ چون دارم نگاه میکنم با حسرت میگم نگاه کن ببین اینا چقدر قابلیت دارن ولی من ندارم. پس چرایی، میبینی چندین تا گفتم تا بفهمی چرا داری به بیرونت نگاه میکنی، یعنی وقتت صرف بیرونت میکنی، یا داری به درون خودت نگاه میکنی، حالا به کدوم بخشش منفی یا مثبت. چرا داری به اون بخشا نگاه میکنی؟ این چراییشو پیدا کن تا متوجه بشی. بعد از اینکه این تمرین رو انجام دادی، سوال اینجاست آیا نگاهت به حسنهای خودت تونسته در تو این حس رو تولید کنه که تو فوق‌العاده هستی؟ من همیشه وقتی به وجود خودم نگاه میکنم، خدا میدونه هر وقت به وجود خودم نگاه میکنم میگم مثل کوههایی میمونه، مثل منابعی میمونه که تو افغانستان شاید بسیاری از کوهها و منابعی وجود داره که توش طلا یا خیلی چیزهای دیگه هست. انقدر این بنده خدا تو این سالها درگیر جنگ بودن که هیچ وقت وقت نکردن اصلا استخراج کنن این همه معادنی که دارن. و من هم در رابطه با خودم وقتی به خودم نگاه میکنم میگم انقدر تو وجود من طلا و جواهر وجود داره ولی من انقدر درگیر جنگ با آنچه که هستم بودم هیچ وقت فرصت نشد تمام این حسن ها و زیبایی ها و نقاط مثبتم رو، استعداد هام رو بیارمشون بیرون و شکوفاشون کنم. پس منم دقیقا مثل خیلی از آدما بی اندازه قابلیت دارم. وقتی تمرکزت رو گذاشتی رو آدمای دیگه، یه نگاه ساده به خودت بکن. آیا برای این داری به دیگران، حالا چه به نقاط ضعفشون چه به نقاط قوتشون داری نگاه میکنی؟ اگر داری به نقاط ضعفشون نگاه میکنی، به دیگران ها، یعنی وقتی که داری رو به جایی که صرف خودت بکنی صرف دیگران میکنی، تمرکزت رو ضعف دیگرانه که ضعف خودت رو فراموش کنی. اگر میبینی دیگران داری قضاوت میکنی، ریشه یه این قضاوت که مثلا من دارم 2 ساعت حرف میزنم میگم آره فلانی رو دیدی خیلی کارش اشتباه بود، اینقدر کار این آدم اشتباه بود، این آدم این بلاها رو سر دیگران آورده، این آدم این کار رو کرده، این آدم اینجوری بوده، نه الان حقشه، درسته که ما در مورد زشتیاش، ایراداش و ضعفاش صحبت کنیم، واقعا این آدم خیلی ترسوه، واقعا این آدم خیلی زورگوه، واقعا این آدم خیلی طماعه، واقعا این آدم اینجوری. اگر میبینیم وقتم و صرف این دارم میکنم که هی دارم به ضعف اون آدم میپردازم، قضاوتش میکنم، تازه دارم یار جمع میکنم که بیاید نگاه کنید این آدم چقدر بده، چرا میخوام، یعنی از این همه توضیح دادنه دارم سعی میکنم چیکار کنم؟ من دارم سعی میکنم ضعف اون آدمو هی بولد کنم، نشون بدم که چی بشه، بگم اون آدم ضعیفه، تهش میخوام به این برسم که بگم اون آدم ضعیفه. چرا؟ خب چرا دارم سعی میکنم بگم اون آدم ضعیفه؟ از این که ته همه حرفام، همه این جمعیتو من متقاعد کردم که بفهمونم این آدم ضعیفه، میخوام به چی برسم؟ چون انسان از هر کاری که میکنه یه قصدی داره دیگه، یه منظوری داره. منظورم چیه که دارم انقدر بدگویی آقای فلانی یا خانم فلانی رو میکنم؟ حالا اون آقای فلانی یا خانم فلانی هر شخصیتی که میخواد داشته باشه، میخواد اصلا تو پوزیشن یک فرد اجتماعی باشه، خانوادگی باشه، کاری باشه، چه میدونم هر کی میخواد باشه، چرا دارم انقدر ایراد اون آدمو میگم؟ دلیلش چیه؟ قصدم چیه؟ یکی از قصدهام اینه که بچه‌ها حواستون به ضعفای اون باشه، ضعفای منو نگاه نکنید. 1-2 به تمام والد مستبد خودم یا به گفتگوهای درونی خودم، حواسی که به خودم هست، حواسمو پرت میکنم به ضعفای اون آدمه که از رو خودم برداشته بشه. یه جور فرافکنیه، یه جور فرار کردنه. میخوام بگم ببینید تهش که هی دارم از ضعف فلانی میگم، میخوام بگم ببین اون چقدر بده، اون از من بدتره، من خوبم، یه پله اومدم بالا. یکی دلایلش اینه. حالا اگر داری به حسن دیگری نگاه میکنی، چرا دارم به حسن دیگری نگاه میکنم؟ چرا انقدر دارم از خوبی فلانی میگم؟ چرا؟ همینم میتونه چرایی خوب یا چرایی بد داشته باشه. چه من دارم به نقاط مثبت یه نفر توجه میکنم، ببین چقدر خوب رفتار کرد، اینجا چه حرفی زد، اینجا چه نتیجهی گرفت، اینجا چه کاری کرد، اینجا چه جوری حرف زد، همه اینا رو دارم میگم. دلیل این که من تمرکزم گذاشتم رو نقاط مثبت یه نفر، یه جمعیتی هم هستن هی دارم میگم، حالا دارم ازش هی خوب میگم، هی میگم این آدم اینجوریه، خیلی آدم خوبیه، قصدم چی از انجام این کار؟ اگر قصدم اینه که حتی بعضی وقتا دارم از یکی تعریف میکنم ولی بردمش تو مقایسه، مثلا یه آقای شماره 2 هست اینجا، من میخوام این آدمه بره زیر سوال، از آقای شماره 1 هی تعریف میکنم، بعد این آقای شماره 1 نقطه مقابل این آقای شماره 2ه، من زیرپوستی موقعی کارایی میکنم، همه آدم ها این کار رو میکنن، ولی درستترینش به نظر من اینه. بعضی وقتا بعضی ها میگن استاد شما چقدر آدم اینجوری حساسا، یه بخشی از نقاط مثبت من رو نشونه گرفته داره به من میگه. بدونی من بهش چی میگم؟ میگم مثلا کدوم بخش من، مثلا بخشندگی منو نشونه گرفته، میگه شما استاد خیلی آدم بخشنده ای هستی، بعد من بهش تبریک میگم، میگه چرا تبریک میگی؟ میگم به خاطر اینکه تمرکزت رو بخشندگیته، وقتی تمرکزت رو بخشندگیته سیستم آرایس مغز تو هر بخشندگی که بیرون ببینه رو شناسایی میکنه و به تو گوشزد میکنه، به تو نشونش میده. اگر تو بخشندگی من، مهربانی من، گذشت من، سخاوت من، نمیدونم ادب من، اگر اینا رو نشونه گرفتی، مطمئن باش در درونت متمرکزی روی این، اصلا کلا اگر خوبیای منو نشونه گرفتی، چون فعلا متمرکزی رو خوبیای خودت. من خیلی دور و بر داشتم اینجوری بوده، هنوزم هستن، مثلا تا میرسی فکر کن همه جا تو عوض کردی، همه جات عالی شده، بعد مثلا اینجا یه لکه است، تا میرسی بهش 99 تات عالیه، یه دونت اشکال پیدا کرده. بعد میاد تا میرسی بهش میگه اینجا تو چرا ریش گذاشتی، چرا ریش تو زدی، چرا موهات اینجوریه، چرا اونجوری. یعنی بعضی از آدم ها رو برید نگاه کنید، تا بهشون نزدیک میشی هر وقت میتونی استخدام کنی، بعضی ها رو میتونی استخدام کنی هر وقت میخواستی خیالت راحت بشه که ببینید دیگه هیچ اشکالی وجود نداره. بعضی از آدم ها اشکالیابن، مثل دستگاه طلایاب هست، بعضی از آدم ها اشکالیابن. مثلا یه دقیقه یه توک پا برو یه زنگ بزن جای کجایی، یه دقیقه میشه ببینمت، من برو اصلا هیچ کسری از ثانیه، یه دقیقه گفت سلام خوبی، میگه کار داشتیم، میگه نه سلام، من میگه ته لوزالمعدت یه خراش ریز برداشته، این چیه؟ بعد میگه دست در نکن. همین چون میخواستم منم دکتر 3 ساعت این وقت بذاره 1000 تا مثلا از من آزمایش بگیره که تو معلوم بشه من ایراده میدم رودم چیه، تو یه نگاه میکنی متوجه میشه دیگه. من یه موقعی میگفتم اینایی که تو مثلا من مهندس ساختمون سازی بودم، بعضی از آدم هایی که اشکال یاب هستن رو استخدام میکردم یه ساختمون درست. بعد به نظر من کارهای دولتی هم باید اینا رو چیز کنم، استخدام کنم، مثلا اونایی که توی شهرداری آخرش میخوان مثلا پایان کار بدن و اینا، بعد خونه درستابی باشه دیگه، همه چیش نه، یه دونه از اینا رو بردار ببر بذار اونجا تو ساختمون، 3 دقیقه بعد بیاد بیرون، 12,000 تا ایراد ساختمون رو بهت میگه. اینا اصلا شناسایی میکنن تو کسری از ثانیه. این آدم ها آدم های شناسایی بکنی هستن، اصلا میشناسن. و اون آدمه من نشده بابا به خدا قسم یه بار میگم تمام خودم رو کلن ورژن جدید کرده بودم. بعد مثلا چه میدونم یه دونه نخ سفید از تو داخل کتم آویزون بود، از تو، مثلا انسان ها نمیتونن ببینن. اون گفت احساس کنم یه چیزی غلطه، بابا ول کن حالا اون نخ سفید انقدری که توی کتم رو ول کن، من کلا عوض شدم، نگاه کن هیچی دیگه قدیمی نیست، همه چی عوض شده. و اون نمیبینه اونا رو که، چرا؟ چون به مغزش برنامه داده. ببین ایراد دیدی ما رو صدا کن، ما یه چرت ریز میخوایم، ایراد دیدی صدا میکن، مغزم میگرده ببینه کجا یه اشکالی ایرادی چیزی هست، اونو شناسایی میکنه و گوشزد میکنه. پس من توانایی ها و قابلیت ها و استعداد ها و حسن های منحصر به فردی دارم که فقط در من هستم و به جای حسادت به دیگران وقتم را صرف کشف و استخراج این طلاهایی که در وجودم هست میکنم. وقتت را صرف استخراج زیبایی ها، استعداد ها، حسن ها و نقاط قوت خودت کن. این وقت طلاست، چیزی که روش قیمت نمیشه گذاشت. هر چقدر که بیشتر وقت تو، تازه وقت تو صرف میکنی، صرف استاد، بله استاد یه دونه دیگه ایراد از خودم پیدا کردم. دیروز دقیقا یادمه یکی داشت از من یه سوالی پرسید، اینجوری با آسمون نگاه کرد، بعد به من یه نگاه کرد، گفت به نظر تو اشکال من چیه؟ منم بهش نگاه نکردم، اونجا داشتم میرفتم، گفتم به نظر من اشکال تو اینه که دنبال اشکال خودت میگردی. بعد این بنده خدا سکوت محض کرد. بزرگترین اشکال تو این است که به دنبال اشکالت میگردی. برای چی دنبال اشکالت میگردی؟ بابام، مامانم، پدر بزرگ و مادر بزرگ و هفت جدم و به اضافه سایر بستگان و اضافه برادر کوچیکه، همه دوستان همگی با هم به دنبال ایراد من گشتن، تا جایی که میشده من در اختیارشون بودم، کل منو هی ورق زدن. دیگه بعید میدونم یه پاراگرافی چیزی مونده باشه از من که ندیده باشن و نگفته باشن. سوال اینجاست آیا میخوای همون راهو بری؟ برای اینه من یه روز یه فراخوان دادم به بستگانم، مخصوصا به نزدیکترین کسام، گفتم آقا از من ایراد میبینید لطفاً دیگه نگید، چون به قد کافی تا اینجا پرم. اگر چیز خوبی دیدید این شماره من یه مسیج بدید. اگه چیز خوبی تو من دیدید. خستم از این همه ایراد که دیده شد و گفته شد، حالا دیگه نمیخوام اون را. چرا؟ چون از این گفتم، از این ایراد یابا ما خانوادگی هممون تو این موضوع ید طولایی داریم، یعنی از دور ببینیم میفهمیم هر که هر ایرادی داره و حتی انقدر ما قوی هستیم که از کشورهای دیگه هم از ما اومدن بردن، ما لژیونر زیاد داریم خارج. خب میره مثلا طرف تو هلند 100 ساختن، زنگ میزنه میگه قولی هست، میگم بله، میگه قولی رو یه دقیقه بفرست، بلیت گرفتیم. مثلا بعضی از جاها نخبه میگیرن دیگه، از اینجا میبرن، مال ما زنگ میزنن ایرادیاب. شماره الان شما برید گوگل سرچ کنید، ما یه بخشی از فامیل اون بزنی میاد بالا، عکس هم همه اینجوری نوبتی گنده، اونم قولیه اینجوری میاد و همینچونی ایراد. ببین ایراد برات پیدا میکنه با لبات بازی کنه، اصلا قلو ایراد پیدا میکنه، ایراد میگیره ازت که ما. آخه ببین هر کسی هم باید یه چیزی هم داشته باشه دیگه. مثلا میگن تهش گنده ترین رکوردی که زده چی بوده؟ 12,000 تا ایراد از خدا گرفتن فامله ما. تو فکر کن خدا که هیچ ایرادی نداره اینا تونستن 12,000 تا ازش ایراد بگیرن. من که دیگه براشون شکلاتم، یعنی من وزاری همینجوری ایراد میریزه بیرون. اعلام کردم دوستان عزیز، به خدا نزدیکترین کسم تا دورا، گفتم آقا از من ایراد دیدی خاکو بده روش، قورت بده، ولش کن، فراموش کن. چیز خوب از من میبینی این شماره همه، به من یه پیام بده، بگو اینم تو تو پیدا کردیم. بعد از اون موقعی که اینو گفتم ایش که به این پیام نمیده، چون این قابلیت روش نصب نشده. حالا ایشالله ورژن جدید یاد اپدیت کنیم ببینیم، نداره دیگه، نیست. خودم هم خیلی دارم زحمت میکشم، هی تلاش کنم که ببینم آیا میتونم حسنی چیزی اون تجه ها پیدا کنم، چون سخته برای کسی که کلن به مچه ها، سخته برای اره برقی که توش مثلا آب خنک کنیم. اره برقی یه کاربرد دیگه ای داره، آب خنک نمی کنه، لباس ها هم نمیشوره، سخته. پس برای منم خیلی سخته. من درود میفرستم به شرف همه تون که بعضیتون حداقل که واقعا، به همه تون درود میفرستم، ولی بعضیاتون هستید که واقعا براتون سخته پیدا کردن نقاط مثبت. و ما خیلی آدم های بزرگی هستیم که داریم خارج از کاربردی که داشتیم یه بازدهی دیگه ای میدیم. پیدا کردن حسن از این دستگاهی که قبلا برنامه‌ریزی شده واقعا کار بزرگیه. و درود به شرف همتون که تونستید امروز 100 تا 150 تا 200 تا از نقاط مثبت خودت رو بگردی و پیدا کنی که میدونم براش وقت گذاشتیم. پس اینا رو وقت تو صرف این موضوعات کن. مورد بعدی، من اجازه بیان خودم و احساساتم رو دارم و از آنچه هستم نه تنها خجالت نمی‌کشم بلکه به خودم افتخار می‌کنم، چون من از خدا هستم. اینجا هم یه دونه منطق براش آوردم، من از خدا هستم، پس من اجازه بیان خودم و احساساتم رو دارم و از آنچه هستم نه تنها خجالت نمیکشم بلکه به خودم افتخار میکنم. من به خودم افتخار میکنم. چند ثانیه پیش گفتم درود به شرفتون. اگر میخوای به خودت افتخار بکنی یه تعریف درست بذار، بعد میبینی خودت حست به خودت خوب میشه. مثل چی تعریف بذاری؟ مثل اینکه بگم آقا من اره برقی هم، فکر کن کاربرد من اره برقی بوده، برنامه‌ریزی ناخودآگاه من اره برقی بوده، بریدن بوده. خب بعد الان دارم ازش مثلا کاربرد ماشین لباسشویی میگیرم، یخچال میگیرم، تلویزیون میگیرم، چون تو اره برقی تلویزیون نگاه میکنی، مثلا فیلم نگاه میکنی، تو اره برقی مثلا این لباس میشوری، تو اره برقی میبینی غذا داغ میکنی، آب بذاری خنک میشه، اصلا نداری به همچین چیزی. من اون چه که برنامه ریزی شده بودم رو دارم یه جور دیگه ای بازدهی میدم، پس من به خودم افتخار میکنم به جایی که خجالت بکشم. این یه مورد. مورد دوم، گفتم من بر خودم منطق آوردم، گفتم آقا من درخت سیبم، خب من دانه سیب کاشتن درخت سیبم، الان من یه دونه گلابی از توی این درخت در اومده، من معجزه خودم، پس به خودم افتخار میکنم. مورد بعدی، من به خودم گفتم میخوام بهت بگم اگر میخوای به خودت افتخار کنی، این جمله عبارت تأکیدی نیست، من به خودم افتخار میکنم. خب چه حسابی؟ نه دیگه، هم دیگه آقای فلانی گفته اینا رو چند بار بگو درست میشه. نه من میگم اگر به خودم افتخار میکنم، برای چی به خودم افتخار میکنم؟ میگم یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من اینه که حداقل تو 10-20 سال اول، 15 سال اول زندگیم هیچ کس منو دوست نداشته و من بین یک جمعیت هزاران نفری کاری کردم که هیچ کس نکرده. من تونستم جوری خودم رو دوست داشته باشم که 8 میلیارد نتونستن اونجوری من رو دوست داشته باشم، پس من به خودم افتخار میکنم. من زاویه دیدم رو خودم تنظیم کرده بودن برام، اصلا شکل گرفته بود، من اومدم از یه زاویه دیگه ای دارم خودم رو نگاه میکنم، به خودم افتخار میکنم. دوربین منو تنظیم کرده بودن رو آدما که همه گرگن، نزنی میزنن و فلان، من این دوربین رو یه زاویه دیگه بهش دادم، میگم همه آدما مهربونن، خوبن، عاشقن، با شعورن و قابل احترام و ارزشن. خیلی خوب، من دوربینمو کار گذاشته بودن سمت خدا یه جور دیگه ای که من میترسیدم ازش، ولی امروز عاشقانه بهش نزدیک میشم. من هر شب بدون استثنا تقریبا همچنین دارم تو خونه راه میرم، به خدا یه وقتایی تو پذیرایی قلبم یه دفعه یه جوری میشه، همچنین جلا میشم، میگم خدایا در پیشگاه تو سرخم میکنم، چرا که تو تنها شایسته ستایشی. اصلا یادم میفته کارهایی که میکنه را. خب من هیچ وقت سپاسگزاری و قدرشناسی را ندیده بودم، امروز قدرشناسی میکنم از همه، از هر کی میرسه تمرین میکنم. ببین بعضیاش به خدا تمرینه، بعضیش نم نم جان گرفته واقعی شده، ولی دارم تمرین میکنم. من اینکه اصلا من برنامه ریزیم نابود کردن و نابودی و تخریب بود، امروز به آبادانی هم خودم فکر میکنم، هم منشأ اثر شدم و دارم ارزش ایجاد میکنم. این کارو من میکنم، تو هم داری میکنی. اولین کسی که نجات دادی بعدش میری سراغ بقیه، منم سال 97 اولی رو که نجات دادم، بعدی ها دیگه اومدن سخت نیست. تو هم بهت این نوید رو بدم، شاید تو اصلا علاقه‌ای به این حوزه نداشته باشی، بخوای بیای شروع کنی استاد بشی و کلاس برگزار کنی، اوکی، مشکلی نیست. اما بهت قول میدم اولی رو که تو خونه، تو زندگی، در این یکی دو سال درمان کردی، نجات دادی، بعدیش میشه بچه هات، میشه داداشت، خواهرت، پدرت، مادرت، دوروبریات، همه اونایی که میخوان اما نمیدونن چجوری، و تو یک دانش میشی برای اونها که بتونن از تو تغذیه کنن. پس اگر به خودت داری افتخار میکنی، یعنی تو میتونستی بری سراغ مواد مخدر، آدم کشتن، قاچاق، دزدی، کلاهبرداری، هزاران چیز دیگه ای وقتی امیدو از دست میدی. تو به خودت افتخار کن. چرا؟ به خاطر این به جایی که به اون موارد پناه ببری، اومدی وایسادی یه دونه یه دونه بخش های وجود خودتو درمان کردن و درست کردن. پس تو به خودت افتخار کن. منم به خودم افتخار میکنم. نه تنها من امروز از خودم خجالت نمیکشم، من و تو جفتمونم سخت‌ترین کار دنیا رو رد کردیم. چجوری رد کردیم؟ ما این سخت‌ترین کار دنیا اولین بار این بود که دستم رو بیارم رو صورتم، خودم رو نوازش کنم، کاری که اصلا بلدش نیستم. من میتونستم به این فکر کنم که رو کره ماه را برم، ولی نمیتونستم به این فکر کنم که این کار رو بکنم، چون اون کار بر من خیلی راحت تره تا این کار. این کار خیلی دور از ذهن بوده. من به خودم افتخار میکنم. چرا؟ چون سعی کردم انقدر خودم رو گنده کنم که رویام کوچیک بشه، انقدر خودم رو بزرگ ببینم که آرزوهام کوچیک بشه، انقدر خودم رو بزرگ ببینم که پول رو دیگه انقدر گنده نبینم. من بزرگترین افتخارم اینه که هر آن چیزی رو که برای خودم گنده کرده بودم، فهمیدم که من در رابطه با اونا کوچیک خودم رو به نظر میرسونم و میبینم و سعی کردم خودم رو بزرگ کنم. تو در راستای خودت این کار کردی. برو نگاه کن ببین، مثل یک باغبان صبور، والله قسم به این نگاه کن، الکی شور نمیدم که دارم حقیقت رو بهت میگم، دقیقاً یک سال تمام مثل یک باغبان صبور و با مهربان اومدی وایسادی لایه لایه های زخمه های خودت رو داری تو بغل خودت خودتو نشوندی، داری درمان میکنی. همه اینا باعث افتخاره. اگر من هر شب وای میستم جلوی آینه به خودم میگم تو افتخار کره زمینی، به خدا علکی رو هوای این حرف رو نمیزنم. من وقتی به صورت خودم نگاه میکنم، نمیتونی تو تمام زخم هایی که در 15 سال اول زندگیت خوردی، حالا من 15 سال نبود، تا همین یه رو پیش بوده، من تو تا 97 هم چه زخم خوردی میومدیم جلو. خب تو نمیتونی توی یه لحظه همه اینا رو اصلا فراموش نمیشه. مگه شما فارسی یادت میره؟ مگه رانندگی یادت میره که اینا هم یادت بره؟ پس من به خودم افتخار میکنم، تو هم به خودت افتخار کن. با وجود تمام اون زخم ها و ضعف ها و ایرادا و نقص هایی که تو وجودمه و تو زندگیمه، همین زخما و نقصا و ایرادا، اما من امروز سعی کردم آگاهانه نگاهمو بندازم اونجایی که دلم میخواد. میدونم که چجوری میشه زندگی رو تغییر داد. من مسئولیت صفر تا صد آنچه که شدم رو پذیرفتم. این یعنی باعث افتخار خودمم، باعث افتخار دنیام و باعث افتخار خداوندم. و تو هم دقیقا داری همین کار میکنی، چون تو کاری غیر از کار من نمیکنی، تو هم داری همین کار میکنی. پس اگر بهت میگم من اجازه بیان خودم و احساساتم رو دارم و از آن چه هستم نه تنها خجالت نمیکشم، بلکه به خودم افتخار میکنم، چون من از خدا هستم. اتفاقا از خدا هم یاد گرفتم، دیدم 97 با من چه کرد. من به من گفته بودن اگر خدا تو این وضع ببینتت میزنتت نصفت میکنه، ولی من دیدم که منو نشون رو پاشو شروع کرد تیکه تیکه زخمها رو از رو بدنم برداشتن و به من عشق دادن، منو شفا دادن. من دیدم این داره با من این کارو میکنه، چرا من با خودم این کارو نکنم؟ منم ازش یاد گرفتم. حالا دیگه از این به بعد هر کاری رو میخوام بکنم، نگاه با آدما نمیکنم، نگاه میکنم خدا با من تو اون لول، تو اون فضا، تو اون شرایط با من چه کرد. این آدما به من میگن خدا در قلب سیاه و کثیف و گناهکار نمی آید، اینو بنده میگه. و من نگاه کردم زمانی که خدا آمد، زمانی بود که قلبم سیاه بود، کثیف بود و پر گناه بودم. من نگاه میکنم ببینم خدا چی کار میکنه، نگاه نمیکنم ببینم آدما چی رو توضیح میدن، خدا چه ها میکنه. اینا باعث افتخار منه. من مورد بعدی، من احساس امنیت، آسایش و رهایی و آزادی میکنم، چون با خودم و مردم و خدا و دنیا در صلح و آشتی هستم. و این صلح و آشتی رو هی تکرار و تکرار و تکرار کن. چجوری هم میتونی صلح و آشتی رو ایجاد کنی؟ بچه با درک کردن، با فهمیدن، با تعریف ها رو عوض کردن در مورد هر چیزی. اینو گوش کن، تو این اینو بگم بریم چون زمان نداریم. توی این یه تعریف خطی بهت بکنم. با هر چیزی که تو جنگی و تو صلح نیستی، دوست عزیزم، دلیلش تعریفیه که از اون چیز داری. اون تعریف رو عوض کنی، آشتی و صلح صورت میگیره. از اینکه دیگران بتونن از من استفاده کنن و بهره ببرن خوشحالم و هرگز فکر نمی‌کنم که دیگران از من سوء استفاده می‌کنن. من هم مثل تمام چیزها در خدمت هستی هستم. من جدا از هستی نیستم. بسیاری از ماها این حس بهمون دست دادش. بچه یکی از بزرگترین نگرانی ما آدم ها، حداقل من تو ایران دارم میبینم، یکی از بزرگترین نگرانی ما آدم ها اینه که نکنه از ما سوء استفاده بکنن. به انقدر نگران این موضوع هستیم که حتی خیلی وقتا اصلا هیچ حالی به ایشکی نمیدیم، چرا که نکنه نفهمیم این سوء استفاده نباشه. ما بد جوری از این میترسیم که نکنه از ما سوء استفاده بکنن. و من میخوام همینجا بهتون خبر بدم، من در رابطه با خودم حتی از خودم نتونستم استفاده ببرم، چه برسه سوء استفاده. از این به بعد میخوام نگران این موضوع نباشم. من آمادگی دارم که آدم ها از من استفاده ببرن. برید نگاه کنید، بیشترین چیزی که ماها رو عصبانی میکنه اینه که بعدا مثلا یه حالی به یکی دادی، بعد بیان میگن فلانی رو دیدی، فلانی گفت من فلانی سوء استفاده کردم. مورد بعدی اینه که پس از این که دیگران بتونن از من استفاده کنن و بهره ببرن خوشحالم و هرگز فکر نمی کنم که دیگران از من سوء استفاده میکنن. من هم مثل تمام چیزها در خدمت هستی هستم. من جدا از هستی نیستم. اتفاقا اخلاقی که نگاه کردم دیدم که مثلا درختا از میوه هایی که میدن خودشون نمیخورن، خورشید از گرمایی که میده خودش استفاده نمیکنه. من دیدم که هر چیزی رو تو این دنیا نگاه میکنی میبینی دهندن، همه چیز در خدمت هستی هستن، یعنی تمام هستی در خدمت هستیه. بعد من اینجا برای خودم دارم فرادو میزنم، منم گفتم آقا دوست دارم بچه نگاه کنید ببینید، حتی مثلا چرخه رو که نگاه کنی میبینی مثلا گل از چی تغذیه میکنه، بعد خود گله چی از گله تغذیه میکنه، بعد اون چیزی که میاد از گله تغذیه میکنه مثلا حالا یه موجودیه، بعد اون موجوده که میمیره یا هم موقع زنده موندنش یکی دیگه میاد از اون استفاده میکنه، بعد اون میمیره نمیدونم تجزیه میشه، بعد این فایده رو داره، بعد سوسک میاد مورچه میاد اینو میخوره اون از این یکی، و بعد نگاه که میکنی میبینی این هستی به هم مربوطه و همه موجودات در خدمت هستی هستن. تنها چیزی که در خدمت هستی نیست فقط یه چیزی، من میبینی من کیام؟ من، این منی که جدایی طلبه، این منی که میخواد پیروز بشه به همه، این منی که میره هیتلری فکر میکنه میخوام بگم بهتون که چجوریه، این منی که جدایی، فقط تو فکر جداییه، برتریه، میخواد از همه بهتر باشه، از همه بر مثلا در قیاس همش خودش رو جدا میدونه از دنیا. این من، مشکل اینجاست و من خوشحال میشم اگر کسی بتونه از من استفاده ای کنه، اینجوری بیشتر شباهت دارم به تمام موجوداتی که در این جهان هستن. مورد بعدی، من نسبت به اهداف، رویاها و خواسته ها و حرفام متحد و پایبند هستم و به اراده و همت خودم باور دارم. اینکه من به اهداف و خواسته ها و رویاهام و حرفام متحد و پایبند هستم، بچه حرفی نیست، قول میدم دیگر از این به بعد، قسم میخورم از این به بعد، نه، همین که در اون راستا هستم نشانگر پایبندی منه. من همیشه به خدا میگم، خیلی وقتا تو مسیر اشتباهم که میکنم میگم خدایا کاری ندارم، آنچه که ازت یه روزی 97 خواستم بهم راه رو نشون دادی، گفتی این وایسا، نگاه کن همین الان که دارم دعا میکنم هنوزم بعد از گذشت نزدیک دو سه ساله بی وقفه بدون تعطیلی آنچه که بهم نشون دادی، اشاره کردی، گفتی این وایسا رو گوش کن، من هنوز دارم اینا رو گوش میکنم. پس من به اهداف و رویاهام متحد هستم، پایبند هستم و دارم انجامشون میدم. من هیچی رو تعطیل نکردم، واقعا دارم انجامش میدم، همین تعهد منو نشون میده. پس پایبند بودن به اصولی که قرار منو به رویاهام برسونه تعهد من رو میگه. من خیلی جا اذیت شدم، خیلی جا بیرون ریزی داشتم، خیلی جا به هم میریختم، خیلی به شکلهای مختلف، ولی یادمه روز اولی که شروع کردم به خودم یه چیزی رو گفتم، گفتم ببین مرده و زنده خودت را بکشون بیار جلو، خوشت اومد بدت اومد ادامه بده، دوست داشتی دوست نداشتی ادامه بده، خوش گذشت بد گذشت ادامه بده، مریض بودی سالم بودی ادامه بده، خسته بودی یا خسته نبودی ادامه بده. من فقط به خودم یه چیزی رو گفتم، گفتم اگر میخوای با آرزو و اهداف و رویات برسی فقط ادامه بده، چون راز در ماندگاری است. مورد بعدی، من باور دارم پول فراوان است، از خرج کردن لذت میبرم ولی نسبت به داشته های مالیم ارزش بسیاری قائل هستم، چون درسته که پول زیاده ولی به همون اندازه هم ارزشمنده. پس من با ولخرجی به پول بی احترامی نمی کنم. اینم جواب خیلی از بچه ها که آقا الان اینجا خرج کنم یا نکنم، تو خودت با خودت رو راست باش. دو تا نکته رو در مورد پول که بارها گفتم بدون، پول فراوان است اما در این حال که فراوان است ارزشمند است. مثلا الان نگاه کنی میبینی انسان، آدم فراوان 8 میلیارد، ولی در این حال که فراوانه ولی ارزشمنده، به همون اندازه ارزشمنده، چه بسا بیشتر ارزشمنده. یعنی به پول هم نگاه، مثلا بگی آقا ما الان دیگه 8 میلیاردیم دیگه، حالا 5 تاشونو بریزیم تو جوب، مثلا چه میدونم 8 میلیارد جمعیت داریم دیگه، حالا یه 20 تاشو بندازیم تو آتیش بسوزن گرم شیم، امشب سرده، ما با آدما که این کارو نمیکنیم. حالا پس در رابطه با پول هم همین جوری نگاه میکنیم، پول درسته خیلی زیاده ولی ارزشمنده. این زیاد بودنش چیزی از ارزشمند بودنش کم نمیکنه. هر وقت میخوای پولی رو خرج کنی یادت باشه این دوتا نکته رو به خودت بگو: آقا من پول برام ارزشمنده، در این حال فراونم هست. اگر بخوام چیزی رو بگیرم استفاده کنم، نگاه میکنم ببینم که آقا اون چیز آیا ارزش دارد که من یک چیز ارزشمند رو در ازاش پرداخت بکنم. و در رابطه با اینم بچه هی حواستون باشه دیگه که این داستانه. این دوتا جمله رو بدونی دیگه گیج نمیشه مثلا بگی الان اینجا این پوله رو خرج بکنم یا نکنم. ببین با خرج کردن اون پوله که اون چیز رو بگیری آیا داری به پوله بی احترامی میکنی؟ با خودت رو راست باشی جواب سوالا رو میگیری. مورد بعدی: من در جمع و در خلوت یواشکی خودم یکی هستم. این یکی بزرگتر آرزوهای من بود تو زندگیم که هم تو جمع هم تو خلوت یکی باشم. من در جمع و در خلوت یواشکی خودم یکی هستم. آنچه هستم عالیه، پس لازم به سانسور و خجالت و عدم شفافیت و وانمود کردن نیست که انجامش دهم. چقدر با خود دور راست شد بچه. ببینیم از من الان میام توی کلاس حتی خیلی راحت میگم که بچه من مثلا بعضی جا اینجا هنوز رشد نکردم، اینجا هنوز پرخاشگری میکنم، اینجا اینجوری هم، اونجا اونجوری هم. چرا این کارو میکنم؟ بعضی فکر میکنن مثلا این کارو میکنم که مثلا یک جمعیت خوششون بیاد یا نمیدونم چه برداشتی میکنین. ولی از اونجایی که به کودک درونم گفتم عزیزم برای آنچه که هستی خجالت نکش. مثلا من به عنوان یه استاد الان دارم صحبت میکنم، ولی میگم سر چهار راه میرم این 7-8 تا بچه های کار که میان حمله میکنن، یک ماشین و یکی اسپندود میکنه یکی فلان، مثلا من یه حرف عصبانی میشم یه چیزی بهش میگم یه دقیقه دیگه. چرا اینو میگم؟ چون کودکم فهمیده هرچی که هستی تو درست داری تمرین میکنی، ولی تو این بخش هنوز اونقدر قوی نیستی. اشکالی نداره، آنچه که هستی رو بیان کن. چرا از خود واقعیت فرار میکنی؟ کی میخواد ناراحت بشه؟ ناراحت بشه. کی میخواد تو رو تایید نکنه؟ من تو رو تاییدت میکنم. همین حسو وقتی به کودکت میدی، اینکه اجازه داره خودش باشه. بچه باز دوباره میگم اجازه داری خودت باشی به معنی نیست که مردم رو اذیت کنی یا هرچی به دهنت اومد بگی یا هر کاری دلت خواست بکنی. توضیح در موردش خیلی دادم دیگه. منظورم اینه که یه کار اشتباه یه کار اشتباهه، به معنی این نیست که کار درستیه. ولی من یه کار اشتباهی که کودکم انجام میده رو با یه کار اشتباه دیگه بهش جواب نمیدم. من میپذیرم آقا آره این کار اشتباهه، از تو هم سر زده. در جوابش تنبیهش نمی کنم، بهش محبت می کنم، چون می دونم عشق فهمیدن، درک کردن، پذیرفتن، درمان ایجاد می کنن. هر موقع میام، یعنی کودکم هر موقع یه اشتباهی می کنه میام با متدهای قبلی که الگوهام باهام رفتار کردن رفتار کنم، جلوی دست خودم می گیرم میگم اگه این روش جواب می داد، من تعصبی روی روش ندارم. اگر روش پدر و مادر من جواب میداد و درست میشد، من دیگه الان نباید این کارو میکردم دیگه. پس اون راه درست نیست. چون میخوای خودتو بزنی، سرزنش کنی، سرکوب کنی، این کارا رو بی اندازه تو 10-20 سال اول زندگی بی اندازه با من شده. اگه اینا درست بود جواب میداد، بابا یه روش اگر درست باشه تو 1-2 سال باید خوشو نشون بده. مورد بعدی: من عزیز خدا و دنیا و خودم و مردم هستم. هر کس که عشق را بلد است مرا دوست خواهد داشت، چون من بی اندازه دوست داشتنی و خواستنی هستم. وقتی هر شب جلوی آینه قبل از خواب میرم وای میستم، به مردمه که چشمان خودم نگاه میکنم، بعد من اون کودک درونم، اون موقعی که 1 سالم بوده، 4 ماهم بوده، 6 ماهم بوده، 1 سال و نیم عمر داشتم، و اونجا خودم و اون تو توی چشمام، توی مردمه که چشمام نگاه میکنم بی استثنا، هر شب اینو به خودم میگم به اون کودکه میگم، صدام به گوشش برسه، میگم تو بیشتر تو اون لحظاتی که تو رو بعضیا دوست نداشتن، تو بیشترین شباهت رو به خدا داشتی. از نظر پاکی بیشترین شباهت رو به خدا داشتی. چطور میشد تو رو دوست نداشت؟ چقدر گرفتار بودن آدمایی که تو رو توی سن مثلا 2 سالگی دوست نداشتن. وای به حال اونا چه سخت زندگی بدون عشق داشتن. چون کسی که یه بچه 2 ساله 5 ساله رو نمیتونه دوست داشته باشه، این دیگه خیلی اوضاعش خرابه. من اصلا بزرگترش رو نمیگم، بگم مثلا 10 ساله فلان، ولی یه بچه 5 ساله 4 ساله 6 ساله رو یکی نمیتونه، نه که اشکال نداره نتونه دوست داشته باشه، اینقدر ازش متنفر باشه، اون آدم خیلی آسیب خورده است. و بعد من به خودم نگاه میکنم میگم بابا وقتی میدونم، وقتی این جمله رو میگم که تو بیشترین شباهت رو در بچگی در 1 سالگی به خدا داشتی، آخه دوست داشتن تو و خدا ساده ترین کار دنیاست، چطور یکی تو رو نمیتونست دوست داشته باشم؟ و بعد باز میام با خودم حرف بزنم، میبینم وقتی با خودم حرف میزنم هنوز اون عشق عمیق بین من با خودم به وجود نمیاد، میگم ببین تمرین لازم دارم. من نمیدونم چیا از تو گفتن، پشت سر تو، زیرا به تو زدن، وقتی بهت نگاه میکنم هنوز اون حسای عالی و فوق‌العاده به وجود نمیاد، ولی میدونم این حسا تغییر کرده، پس همین راهو ادامه میدم. بالاخره روزی میرسه که من وقتی به تو نگاه میکنم نگاه یک عاشق به معشوق خواهد بود. میخوام بهت بگم که آیا واقعا تو هم اعتقادت اینه که عزیز خدایی، عزیز مردمی، عزیز خودتی؟ آیا نگاهت به خودت تغییر کرده؟ آیا اینجوری به خودت نگاه میکنی؟ من دارم تمرین میکنم این اتفاق بیفته. نمیتونم بگم واقعا این اتفاق کامل افتاده، ولی هر روز هر شب دارم این تمرین رو میکنم. امیدوارم که تو هم همین تمرین رو به این شکل بکنی. من عزیز خدا و دنیا و مردم و خودم هستم. هر کس که عشق را بلد است مرا دوست خواهد داشت، چون من بی اندازه دوست داشتنی و خواستنی هستم. این نظر من در مورد خودمه، اونم نظر تو در مورد خودته، و باید قاطعانه ترین نظر رو در مورد دوست داشتنی بودن خودت به خودت بگی. تو به خودت القا کنی و بفهمونی که تو دوست داشتنی ترین موجود دنیا هستی، آروم آروم دنیا و مردم هم این بازخورد رو بهت میدن. و آخرین مورد، به نظرم پول و ثروت یک فرکانس و مدار است که بی اندازه فراوان است و من با ایجاد باورهای مناسب وارد این مدار میشم و از این بهشت فراوان بهره میبرم. بچه ها در مورد پول، حالا این آخرین موردی است که تو مرحله 11، آخرین کلاس مرحله 11 دارم میگم، یه جمله بهتون بگم خیلی ساده. باور کن یه فرکانس، یه مداره، یعنی همه میخوان یه سری کارها رو بکنن. برو نگاه کن، با اینکه تو کلاس های من هستی، با اینکه اسرار جهان احتمالاً گوش کردی، با اینکه خیلی در مورد فرکانس و ارتعاش و مدار و مود و نمیدونم اینا دارم صحبت میکنم و بارها صحبت کردم، برو نگاه کن هر موقع به پول لار شدن هنوزم فکر میکنی، میگی برم اینو بزنم، اون کارو بکنم، این کارو بکنم. یعنی بیشتر در مغز ماها جا افتاده ما با کارهایی که میکنیم به پول میرسیم. همین امروز بود، آره، از جیم کری یه دونه چیز دیدم، مصاحبه اپرا داشت با جیم کری مصاحبه میکرد، گفت شنیدم شما تصویر ذهنی گرفتی پول دار شدی. گفت آره، من یک چک چند میلیونی، 2 میلیون دلاری، 1 میلیونی، چقدی؟ میگفت تصور کردم، اونو نوشتمش، گذاشتم لای دفترم و گفتم من تا سال 2000 رو نمیدونم فلان اینقدر میلیون دلار میاد تو حسابم، و من اینجوری کردم و این اتفاق افتاد. گفت واقعا؟ گفت آره. گفت ولی تهش؟ گفت ولی نه، فکر کنی که تو اینو انجام بدی، این کاغذ رو بنویسی، بعد بری بگیری بخوابی و پول دار میشی، نه، باید بری سخت کار کنی. بعد نگاه میکنی میبینی این آدم هم حتی خودش هم نمیتونه درک کنه که چیزی که به این آدم کمک کرده اون سخت کار کردنش نبوده. آدم ها اصرار دارن بگن سخت کار کن تا پول دار بشی. بعد الان نمیدونه انگار که مثلا الان من بیارم یه دونه هنرپیشه، سن هنری جیم کری مثلا اگر 20 ساله، بگو 20 سال این سن هنریشه، من میارم الان تو خون هرپیشه های خود کشور خودمونه، که اونایی که جز مثلا از سیاهی لشکر شروع کردن تا مثلا یکی دو پلم رفتن بالا، من بهت نشون بدم آدمی که این مثلا 20 ساله داره تمرین میکنه، داره کار میکنه اصلا، خب که اسمشو گذاشته سخت کار کنیم، چه شغل دیگه ای که نداشت، من آدم میارم تو ایران به جای 20 سال 40 سال نان استاپ داره توی این حوزه اصلا هنر و سینما و اینا خون گریه میکنه، تلاش میکنه، 2000 گیرش نیومده. آخه اگر به سخت بودنه، خب اینم میگیم که خب من کسا گزینه سخت تلاش کردنه که این بند خودم داشت دیگه، آیا این بوده؟ اصلا این نیست. میخوام بهت بگم که خودتو هم با این که تو دوره علم ثروت هستی، ولی بیشتر لحظات به این فکر کنی کدوم کارو انجام بدم که به یه پولی برسم. ولی اگه از من میشنوی، کل ماجرا اینه، یه کابله، یه فرکانسه، شما اینجایی مثلا، این فرکانس اینجاست، یه چیزی مثل آسانسور شما رو میاره بالا، بندازتت روی این کابله، شما این شمایی، اینم کابله است، شما بیفتی روی این کابله، هر چی ثروت مال این کابله است میاد تو زندگی. عددی که روی این کابله هست ما 50 میلیونه، شما بندازی سیمتو بندازی روی این کابل، دریافتش میکنه. سنگا شما تو خونتون برق میخواید، برق ندارید، اوکی، مت این کابلا هست، حالا اشتباه آموزش نگیرید برید بعدن اداره برق بیاد بگه تو گفتی، این کابل برق هست تو خیابون تو کوچمون. خب شما فکر کن یه سیمو برداری، یه سیمو که به کنترل خونتونه، ببری بندازی روی این کابله، برق میاد تو خونت. چقدر برق میاد؟ اندازه‌ای که این کابله داره برقو، مثلا اگر 5 ولته، خب این 200 ولت نمیاد تو خونه شما، همون 5 ولت میاد. اندازه 5 ولتی که روی این کابل هست، دیدید مثلا بعضی از برقا مثلا 1 ولت 2 ولت 20 ولت، حالا من خیلی اسمشون رو نمیدونم، ولی حدودا مثلا یه سریش خیلی کمه ضعیفه، یه سریش خیلی قویه، یعنی اونی که دیگه تهشه مثلا نباید نزدیکش بشی، یه جریان قوی برقی توش هست. خب پس اونم مقدار داره دیگه. حالا پولو اینجوری در نظر بگیر، آقا روی کابلی 1 میلیونیه، روی کابلی 10 میلیونیه، روی کابلی 100 میلیونیه، روی کابلی 1 میلیاردیه، روی کابلی 100 میلیاردیه، شما سیمتو باید بندازی رو اون کابله. حالا چجوری این سیمه میره میفته رو اون کابله؟ با تغییر باورها. در مورد چی؟ در مورد پول و احساس لیاقت نسبت به پول. شما میخوای پولو بیاری تو زندگیت، باید تعریفتو در مورد پول تغییر بدی. چجوری؟ دوره علم ثروتو تا اینجا که اومدی، این یه ماه هم که قراره انجامش بدیم، اینا رو هی تکرار کن. اینا خودش سیم تو رو میبره میندازه رو اون کابله. چرا من خیالم راحته؟ چرا به من بچه های من هم دیروز پریز یکی دیگه از بچه های قدیمی من به من پیام داد، گفت ویدیوش هم فرستاده، فکر کنم همین امروز فردا بذارن بچه ها تو ویدیو نتایج، کلی هم دعا کرد درود به شرفت فلان فلان فلان. چرا من تعجب واقعا فلانی تو هم نتیجه گرفتی؟ تو رو خدا راست میگی؟ چرا من اینجوری نمیگم؟ چرا من تعجب خاصی نمیکنم؟ چون این بازی رو میشناسم دیگه. خودم مگه چجوری اومدم؟ بچه من 5 سالم نبودش که مثلا 5 سال تلاش کرده باشم بعد نشده باشه، بعد بیام از این راه ذهنم رو تغییر بدم، باورم عوض کنم، بعد زندگی مثلا عوض بشه، بعد بگم نه آخه من خیلی هم نه بازار کار خاصی نبودم. حالا شاید این بچه من تقریبا تمام عمرم و غیر از این روش آموزش ها زندگی کردم، هر کیم هر چی گفت، آقا علمیه گفت برو از دهنت آتیش بده بیرون، اون آقا دکتر علمیه، اونم هر کی به من گفت و من انجام داده بودم، نه 1 سال 2 سال، کل عمرم. اتفاقا اگه من تو 14-15 ماه اول بکوب تمرین کردم و نتیجه هم شروع شد، دلیلش این بود که من دیگه چیزی اونور نمونده بود، مطمئن بودم اونور نمیشه. چون الان نگاه کنی بعضی ها دارن تمرین میکنن، این که مثلا اومده یه ریز یه تستی کنه، من نیومده بودم تست کنم، من از اون ور از اون دنیا خداحافظی کرده بودم، از اون دنیایی که میگفتن باید سرمایه داشته باشی، قرقی باشی، پشت داشته باشی، نمیدونم یا مشتت پر باشی یا پشتت پر باشی، من همه اینا رو گذرونده بودم. من اومده بودم دستان بالا بود. حالا من دارم بهت میگم همینایی که تا به الان بهت گفتم خدای من میدونه من با یک پنجم دهم مطالبی که من با یک پنجم دهم مطالب، شاید به خدا با یک بیستم مطالبی که تو دوره علم ثروت به شما گفتم و عزت نفس و علم ثروت، به خدا قسم زندگیم الان زمین تا آسمون فرق کرده. تازه این شروعشه، اصلا تازه شروعشه. یعنی این چیزی که الان هست در مقایسه با آنچه که قراره بشه اصلا قابل قیاس نیست. من با یک پنجم، یک دهم یا یک بیستم آنچه که در دوره علم ثروت گفتم زندگیم اینجوری شده. فقط میخوای اگر مثل من زندگی دیگرگون بشه از من بهتر و بیشتر، قبولش کن. تنها چیزی که میخواد. شما نگاه کن آیه های قرآن هم مثلا نگاه میکنه، ببینی مثلا میگه اینجوری اینجوری اینجوری، یه داستانی رو تعریف میکنه، یه نصیحتی میکنه، یه حرفی میزنه، تهش میگه اگر ایمان بیاورید میتوانید ال کنید و بل کنید. ایمان به چی؟ به همین چیزی که داره میگه. یه دو تا خط بالاترش یه چیزی گفته، بعد میگه اگه اینو باور کنی. مثلا چی؟ مثلا میگه خداوند بخشنده و مهربان است و اگر کار اشتباهی کردی توبه کن و خداوند را توبه پذیر خواهی یافت. تموم شد حرفه؟ بله. زیرش میگه اگر ایمان بیاوری. ایمان بیاری خدا توبه پذیره؟ توبه کنی میبخشه؟ بله آقا. خب توبه کن، خدا توبه میکنم دیگه اشتباه نکنم دیگه. بعد خب حالا حس چیه؟ حس گناه دارم. پس ایمان نیاوردی. حالا ایراد از کجاست؟ من نتونستم باور کنم اونو. حالم خوب شد، دیگه احساس گناه نمی کنم. چرا؟ همین جمله رو خوندم، گفت اگر توبه کنید خداوند را توبه پذیر خواهید یافت. منم قبول کردم، من قبول کردم این حرف خدا زده، تو قرآن خدا حرف زده. خیلی خوب تمام شد. نه من بذار یه ذره علمی باشم. نه این که از کجا معلوم اینو این جمله هایی که خدا میگه قونده کنه؟ خیلی خوب تو علمی باش، با احساس گناه زیست کن. من بی عقلم، باور میکنم، حالم هم خوبه، خوشم میگذره، از زمین و زمانم برکت میاد تو زندگیم. همواره انسان میتواند انتخاب کند. علمی که برای من استرس و استراب و رنج میاره مرده شورشو ببره. علمی که برای من فقر میاره، فهمی که برای من فقر میاره مرده شور اون فهمو ببره. من یکی از آدم های نفهم این دنیا هستم که انقدر داره خوش میگذره به خدا. اگه میدونستم از اولش همین نفهمی رو انجام میدادم از بچگی. و امیدوارم که بدونی فقط تو هیچ کاری نباید بکنی، تو با تغییر باورهات باید خودتو بندازی رو اون کابله، روی اون مداره. توی اون مداره هر چیزی که هست تو بهش برسی مال توه. هر چیزی که هست، انگار مثلا یه باقی اونجاست، مثلا یه کیلومتر اونورتر باقه، شما به باقه برسی، بازی این کائنات، بازی این دنیا اینجوریه، شما به اون باقه برسی هر چی تو باقه هست مال شماست. شما به اون باقه برسی هر میوهی که اونجا هست مال شماست، میتونید استفاده کنید. اینجوری نیست که تا شما رسیدی به باقه بگن یه دقیقه وایسا یه صندلی بذارید این بشینه. ما چی دوست داری داداش؟ میگم پرتقال دوست دارم و انار. می خیلی خوب، یکم وایسا ما بچه یه درخت پرتقال و انار رو اینو درست کنید، بشین دیگه دم بکشه دیگه درست شد. اونجا باغ هست، میوه هم هست، شما که رسیدی خودتو به اونجا رسوندی، آنچه که اونجا هست برای توست، میتوانی استفاده کنی. پس تو خودتو فقط باید برسونی به اون مدار، نه به معنای اینکه کار نکنی. بازم میگم بچه ها اگر کار نکنی زمان رسیدنت رو چند برابر میکنی، چون میری تو پیشنویست، میری تو ناخودآگاهت، فشار 100 برابر میشه رود. اگر سر کار بری حتی اگر حقوق کمتری داشته باشه 1000 برابر بهتره تا اینکه بشینی خونه فقط تمرین کنی. نگران تلاش و اینجور چیزا هم نباش، چون برای تو، چون تو خودتو بخوای برسونی به اونجا، تو توجه میکنی جهان چگونگیشو فراهم میکنه. برای فراهم کردن چگونگیش اگر لازم بدونه اون باوری که درستش کردی، لازم بدونه باید تلاش بیوقفه بکنی، از خودتو استفاده میکنه، اون تلاش انجام میدی، اما به چشم تلاش دیگه بهش نگاه نمیکنی، میرخصی و میری جلو، کیف میکنی میری جلو. مردم از بیرون تلاش به نظرشون میرسه، مثل فوتبالیستی که داره میره رسیده به اوج، از بیرون مردم میبینن واو چقدر داره میدوه، اما از درون اون داره لذت میبره. خب دوستتون دارم بچه ها، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و میریم برای مرحله 12 که میخوام بیشترین تمرکزمون بذارم روی تمام تمرین هایی که در طول روز خودم دارم انجام میدم، کارهایی که خودم دارم میکنم، و سعی کنیم که ماجرای یکتا پرستی رو ایجاد کنیم تو وجودمون. ما خیلی جا شرک انجام میدادیم در رابطه با خیلی چیزا، و این داستان رو اجرایی کنیم که خدای تنها تو را میپرستم و تنها از تو یاری میجویم. ما بعد این جمله رو تو خودمون جدیش کنیم. من میدونم این جمله رو میگیم خیلی توی ما جدی نیست، اگر جدی نیست به خاطر این نیست که این جمله بی اعتباره، به خاطر ماست. و ایشالا تو مرحله 12 به یاری خدا اینو بتونیم زندگیش کنیم، به عنوان یه اعتقاد تو وجود خودمون ایجادش کنیم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم، اونم که داره اتفاق میفته، به زودی برگشتن تو خود اصلیمون و حقیقیمون. خدا نگه دارتون.